شد که موجب درگیری بین دو طرف گردید و تظاهرات را به خشونت کشاند. تظاهر کنندگان خواستار برکناری علیوف رئیس جمهوری این کشور هستند. نخست وزیر تایلند در واکنش نسبت به تظاهرات گسترده و روزافزون مخالفان دولت در بانکوک و مناطق حومه پایتخت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. وی گفت این امر به مقامات کمک خواهد کرد تا رهبران مخالف دولت را بازداشت کنند. هزاران نفر از مخالفان دولت تایلند در ادامه تظاهرات اعتراضی خود یک اجلاس پارلمان این کشور را مختل کردند. اعتراض کنندگان که به پیراهن سرخ ها مشهور شدند خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید هستند. این مخالفان سرخ پوش که طرفداران تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق این کشور هستند در هفته های گذشته تظاهرات گسترده ای را در بانکوک برگزار کردند. نخست وزیر تایلند به علت وخامت اوضاع در این کشور دیدار خود را از آمریکا لغو کرد. تظاهر کنندگان سرخ پوش به طور عمده از ساکنان مناطق روستایی تایلند هستند و میگویند خواهان دموکراسی هستند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من همونطور که گفتم بهتون در مورد همسرم زنگ زدم. مشکل اینه که من 5 سال تقریبا با ایشون آشنا شدم. البته لانگ دیستنس ریلیشنشیپ بود. بعد یه 2 سالی هم هست که با هم زندگی میکنیم.
من نفهمیدم 5 سالی که با هم آشنا شدید اول هم دیگر دیده بودید؟
بله بله.
من اول هم دیگر دیده بودید بعد با هم در از راه دور ارتباط داشتید؟
بله بله، من ایران رفته بودم اونجا آشنا شدم باشون، بعد یه چند بار رفتم ایران، یه 3-4 ماه باشون موندم، بعد مرتبا باشون در ارتباط بودم تا اینکه کارشون درست شده اومدن اینجا با هم. یه دو سالی هست که داریم با هم زندگی میکنیم.
ازدواج چی؟
بله ازدواج کردیم.
اوکی. پس این دو سال ازدواج کردید؟
بله.
اون وقت شما و ایشون چند سالتونه؟
من 34 سالمه، ایشون 30 سالشه.
هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردی؟
بله من ازدواج قبلی داشتم.
فرزندی هم از اون ازدواج داری؟
بله دو تا فرزند دارم از اون ازدواج.
چند ساله هستن بچه ها؟
بچه های من بزرگ هستن. من چون ارنج مریج داشتم وقتی خیلی کوچک بودم. بچه پسر من 21 سالشه و یه بچه دیگه دارم 20 سالشه.
یعنی شما وقتی 13 ساله بودید حامله شدی؟
بله. بله متاسفانه. من قبل از اینکه در مورد این مسئله باهاتون صحبت کنم می‌خواستم در مورد خودم زنگ بزنم باهاتون صحبت کنم، ولی این مسئله اینقدر منو ناراحت و فکرمو مخشوش کرده که اصلا
فکر کردم. حالا به من بگید بچه‌ها با کی زندگی میکنن؟
الان بچه‌های خیلی موفقی هستن، خودشون کالج میرن، دانشگاه میرن و سوپروایز میکنیم هم من هم پدرشون. بعد با پدرشون رابطه خیلی دوستانه خوبی داریم، چون مشکل اساسی نداشتیم. مشکلمون این بود که این ازدواج تحمیل شده بود به من و نتونستیم با هم بسازم. از همون اوایلم وقتی من متوجه شدم که نمیتونم، این زندگی نیست که من خودم انتخاب کردم برای خودم، باش در میون گذاشتم و بعد ما کوپرنتن کردیم. در حقیقت از همون 16-17 سالگی من با حالت جدا بودیم، ولی میخواستیم چون بچه ها به دنیا اومده بودن و هر دومون خیلی کیر می‌کردیم در مورد بچه‌ها، تصمیم گرفتیم که کوپرنتینگ کنیم تا این بچه‌ها به جایی برسن.
شما تو ایران بودید دیگه درسته؟
نه من بله دیگه تا یه مدت ایران بودیم، بعد از تقریبا از سال 93 اومدیم اینجا. حدود 16 سال است که اینجا هستیم. بعد به اتفاق هم اومدیم و من دوست داشتم ایشون هم بیان، چون هیچ وقت نمی‌خواستم بچه‌ها دور باشن از پدرشون. اون رابطه قبلی من خیلی رابطه منطقی بود، با اینکه موفق نبود ولی خیلی رابطه منطقی و صمیمی بود.
ایشون چقدر از شما فاصله سنی داشتن شوهر اول؟
خیلی زیاد.
مثلا
من 13 سالم بود، ایشون حدود 28 سالشون بود.
خب اون وقت شما زندگی مادیتون در اینجا وقتی اومدید چگونه می‌گذشت؟
با هم دیگه خیلی کمک می‌کردیم. خب مثل هر زندگی دیگه مشکلاتی بود، ولی خب به کمک هم دیگه حلش کردیم و بد نبود.
خب این داستان کوپرنتینگی که مشترکاً بچه ها رو بزرگ میکردید، از ذره ماندن بچه ها پلو کی بودن؟
به خاطر همون ماندن بچه ها بود که ما نمیخواستیم این بچه ها آنسپروایز باشن، به خاطر همین تصمیم گرفتیم با هم بمونیم، یعنی زیر یه سقف زندگی میکردیم تا این بچه ها بزرگ بشن. یعنی هیچ وقت بچه ها رو تنها نمیذاشتیم. اگه من سر کار بودم، سر درسم بودم، مطمئن بودم که بچه ها پیش پدرشون هم، و اگه ایشون سر کار بودم، مطمئن بودن که بچه ها پیش من هم.
یه خونه داشتید یا دوتا؟
یه خونه داشتیم اوائل، بعد که دیگه بچه های کم بزرگتر شدن.
چقدر
دیگه...
مثلا کی واقعا جدا شدید از هم از نظر جغرافیایی؟
ما حدود تقریبا همون 6 سال پیش که 6 سال پیش تقریبا جدا شدیم از نظر جغرافیایی، خونه همون جدا کردیم.
آیا وقتی بود که با اون آقا آشنا شده بودی با همسر الانتون؟
تقریبا همزمان بود و اون موقعی بود که من تصمیم گرفتم که دیگه برای خودم یه زندگی دیگه شروع کنم. تقریبا با 6 ماه فاصله، شاید 6-7 ماه فاصله.
همسر سابقتون ازدواج کردن؟
نه خیر، ایشون هم در رابطه با یک چند نفر هستن، ولی هنوز تصمیم نگرفتن که میخوان ازدواج کنن.
خب حالا چه خبر است بین شما دو نفر؟
والا من تا اونجایی که دوست داشتم این رابطه رو صمیمی و دوستانه نگه دارم، ولی از قرار معلوم چون من خواهان این جدایی بودم و من کسی بودم که بیشتر به این فشار روحی وارد شده بود، خیلی سعی کردم خودم رو سرپا نگه دارم. چون به عنوان متخصص میتونید درک کنید دیگه من چقدر به این فشار روحی وارد شده با این وضعیت زندگی، ولی با همه اینا دوست داشتم که این دوستانه و خیلی صمیمی بمونه، چون من هیچ ناراحتی و کینه ای از ایشون به دل ندارم. فقط تنها مشکلم این بود که نمیتونستم ایشون رو به عنوان همسرم قبول کنم و باش زندگی کنم. ولی ایشون قبلا خب خیلی صمیمی و دوستانه بود، ولی فکر میکنم از موقعی که متوجه شدم من وارد یه رابطه دیگه شدم و بعد دیگه کاملا قطع امید کردم، چون احساس میکنم در تمام این سالها اینا فکر میکردن که باز راه امیدی هست که من برگردم به اون زندگی، یه مقدار از من فاصله گرفته و من دلیلشون هم منطقیه. میگه من هر موقع زیاد با تو مثلا دوستانه میخوام رابطه داشته باشم بهم خیلی فشار میاد و دوست ندارم تا جایی که اجبار نیست با هم دیگه در ارتباط باشیم. منم قبول کردم این مسئله رو، چون میخوام بفهممشون که برایشون خیلی سخت‌تر از من.
خب آخه این که رابطه با همسر سابقتون، الان ایشون چه مشکلی برای زندگی الان شما به وجود آورده؟
همسر سابق من هیچ مشکلی برای زندگی من الان به وجود نیومده. مشکل من با این زندگی جدیدمه متأسفانه.
خب حالا با این همسرتون چه مسئله و مشکلی دارید؟
این همسر والا من اونطوری که بهتون گفتم 5 سال باشون آشنا شدم، این 2 سال ایشون اومده. من یه چیز تازه متوجه شدم در مورد اینا که نمیدونم چطوری هندلش کنم. که از من پنهان کرده بودم متاسفانه. من تازه متوجه شدم که ایشون در دوران بچگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن و این تصادفی شد که من فهمیدم، یعنی نه اینکه خودش میخواست بیاد با من شیر کنه، در اثر کاری که انجام داده بود و پلیس اومده بود خونه ما به خاطر این کار ایشون، همسایه پلیس صدا کرده بود اومده بود خونه ما، مجبور شد یه جورایی به من توضیح بده و هنوزم مطمئن نیستم که همه چی رو به من داره.
نصب کنید، در بچگی ایشون یه مطالبی بوده الان پلیس آمده؟
که میگه در اثر اون من این شخصیت رو پیدا کردم، یعنی یه چیزی تو رفتارش هست که انگار مزاحمت ایجاد کرده بود برای دوتا خانمی که تو همسایگی ما زندگی میکنن از قرار من. بعد من موقعی که نبودم و رفته بودم به بچه هم سر بزنم، برگشتم و ایشون خودشون با من در میان گذاشت که پلیس اومده بود. وقتی من پرسیدم چرا،
متهم به چی هستن ایشون؟
پلیس اومده بود بهش هشدار داده بود که مثل که فالو کرده بود اون خانم همسایه رو و یه نگاهی کرده بود که ایشون ترسیده بودن. البته من با این خانم همسایه‌مون صحبت کردم، خودشون اومدن با من صحبت کردن، بیشتر از این چیزی که شوهرم به من میگفت انجام دادن، یعنی واقعا برام خیلی سخت بود شنیدنش. ولی وقتی یه مقدار در موردش صحبت کردم با حرفایی که شوهرم به من زدن که چه اتفاقایی براشون تو بچگی افتاده و این شخص
ماجرای بچگیشون بذارید کنار، اون میتونه راست باشه یا دروغ یا بهانه، الان چه خبره؟ چون الان برمیگردیم به اون، و این خانمای همسایه کلیاتی که به شما گفتن چه بود؟ برای آیا پرونده‌ای دارن یا فقط یه اخطار بوده از جانب؟
نه فقط یه اخطار بوده، فقط یه اخطار بوده و بیشتر به خاطر این بود که میخواست مثلا به اصطلاح خودشون اینو بشونه سر جاش که مزاحمت ایجاد نکنه برایش.
ایشون تا چند روز مزاحمت ایجاد کرده بوده؟
بالا اونطوری که ایشون این خانم توضیح میداد میگفتش که از موقعی که شما موف کردین تو این ایریا مثلا ما سعی میکردیم اگنور کنی، ولی هر موقع رد میشدی و شما نیستی، شوهرت مثلا یه کارای انجام میده که باعث مثلا ناراحتی دخترش میشه که اینجا رفت آمد میکنه تو خونه این همسایه ما. بعد این بار آخر که پلیس صدا کرده انگار شوهر من رفته متوجه شده که اینا از در میرن پایین، رفته پایین و اینا باشون سعی کرده صحبت کنه و اینا نخواستن صحبت کنن. بعد با ماشین فالو کرده اینا رو، بعد این دخترش مجبور شده به مادرش زنگ بزنه که به پلیس بگه که این ایجاد مزاحمت برای من.
این خانم و خانواده ایرانی هن یا امریکایی هن؟
نه خیر، امریکایی هن.
روی خط باشی بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود. یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود. تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه ها از طرف شرکت های بیمه پرداخت می شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه می دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
شنوندگان عزیز، مرکز اطلاعات املاک و وام ایرانیان از شما دعوت می‌کند پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه ویژه‌ای در رابطه با کنفرانس‌های علمی در امور املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب اون متوجه اون مسئله شدم. ایشون حرفشون این است که من به دلیل آسیبای کودکی حالا کارای بد میکنم؟
نه نمیخواستن اینو بگن. من یه جورایی یعنی فشار یعنی این تعریف توصیف من احساسم این است که با این تعریف توصیفایی که شنیدم از خودشون از این همسایه و رفتارهایی که قبلا میدیدم و فکر میکردم خب مثلا من دارم شک میکنم، من فکر میکنم اینا این مشکل روحی داره. یعنی یه حالتی که کسایی هستن که بیماری هستن که خودشون نشون میدن به زنا یا مثلا یه حالتهایی به خصوصی میگیرن که طرف میترسه. من فکر میکنم این مشکل داره. وقتی من باش
نه از کجا دیگه میدونید؟
به خاطر این که خب دلیلی نمیبینم این خانم همسایه دروغ بگه.
نه آخه اینا که چیز آخه اونا چیزایی که گفتن که در اون چارچوب نیست.
چرا گفتن که مثلا جسترهای سکشوال میگرفت و مثلا فالو میکرد و یه حالت غیر عادی داشت. بهشون توضیح دادن این. به من توضیح داد این دیتیل که مثلا چه رفتارایی میکرد. okay. ولی این دینای میکرد. شاید من میگفت من تنها کاری که کردم فقط اون مشکلیه که خودم میدونم سالهاست دارم و خیلی سعی میکنم از خودم با خودم
چه مشکلی رو قبول میکنن سالهاست دارم؟
میگه که من نگاه بد کردم، فقط نگاهی که سالهاست همراه منه و اون خانمایی که به من توجه نکنن من ناخودآگاه یه حالتی به هم دست میده که این کار انجام میدم. و وقتی صحبت کردیم، ساعتها در موردش صحبت کردیم، براش خیلی هم سخت بود به من توضیح بده. بعد به من گفتش که موقعی که 10 سالش بوده توسط یکی از همسایه هاشون که خانم بزرگ سالی بوده این مورد تجاوز قرار میگرفته به مدت 6 ماه
از جانب یه خانومی؟
بله، تو استفاده جنسی میکرد از این بایشون بوده. و همچنین گفتش که این البته 7 سال طول کشید به من بگه که در سن 8 سالگی هم یکی از آشناهاشون، نه فامیل، آشناهاشون که مرد بوده به این تجاوز جنسی میکنه.
یک بار یا بیشتر؟
بله؟
یک بار یا بیشتر؟
یک بار این اتفاق افتاده طبق گفته‌ای که میگه و خوشبختانه میگه هم اون خالش متوجه میشه و ولی اینو رها میکنه و به خاطر همین اتفاقی که افتاده چون زیر مسئولیت خالش این اتفاق بر این بچه میفته از کشور خارج میشه و هیچ وقت هم از این یادی نمیکنه و به اینم میسپره که به پدر مادرش درون نگه به خاطر اینکه مسئولیت
کی از کشور خارج میشه؟
اون خالش که باعث و بانی این مسئله شده بود.
خب باعث نبوده، خاله که باعثش نبوده.
مثل اینکه دوست پسر خالش این بلا رو سر این آورده بوده و این رابطه نامناسب بوده که از خانم نمیتونسته در موردش به خانوادش بگه، پنهانی بوده و این بچه رو به عنوان مثلا پوشش گذاشتن تو کارهای خودش با خودش میبرده و یه روز میاد میبینه که وارد میشه در این انجام این عمل، میبینه که این اتفاق داره میفته و از اینو میبره دکتر و نمیدونم پانسمان و از این حرفا و بهش میسپره که نیا نگی به خانوادت. بعدش هم بعد از چند ماه به اتفاق خانوادش و دوتا بچهش از کشور خارج میشه و از اون موقع هم از خالش هیچ خبری نداره.
اون خاله شوهرم داشته این کارو میکرده؟
اون خاله مثل این که جدا بوده از شوهرش و به خاطر اینم این رابطه پنهانی بوده.
خب شما چقدر اصلا ایشون رو همسرتون رو میشناسید؟
من والا الان احساس میکنم، فکر میکردم من خیلی خوب میشناسم، ولی آقای دکتر الان یه حالتی بهم دست داد که اصلا احساس میکنم اصلا نمیشناسم و نمیدونم چی کار باید بکنم.
شما فکر نکردید، نه اینکه من اعتراضی دارم، شما فکر نکردید وقتی شما بچه 21 ساله دارید با یه مرد 30 ساله چجوری ازدواج میکنید؟ شمایی که خودتون به دلیل فاصله سنی ازدواج عجیب و غریبی داشتی، بعد یه مرد 30 ساله بیاد با زنی ازدواج کنه که یه پسر 21 ساله پسر 20 ساله داره، اونم تازه خودم... از قبلش 5 سال قبل که شما همدیگر میشناختید یا 7 سال همدیگر میشناختید.
بله، من اینجوری که با ایشون صحبت کردم، من همه زندگیمو بهشون گفته بودم.
چه ارتباطی به هم داره؟ من راجع به شما دارم میگم.
نه، میگم که به خاطر اینکه اونطوری که ما مسائل رو حل کردیم و این دیدگاه ایشون رو دیدم، من فکر کردم که غیر منطقی نیست اون موقع. به خاطر اینکه فاصله سنی ما درسته 5 ساله، اون موقع برام مشکل به نظرم نمیومد، ولی الان احساس میکنم که شاید یکی از دلایل این
مشکل به وجود نمیاد. شما که خودتون مشکل اختلاف سنی عامل اصلی گرفتاریتون، لباس اختلاف سنی رو یه جور دیگه داشتید. برای اصلا من اختلاف سنیتون اونقدر مسئله نمیدونم، داشتن پسری که از اون آدم 8 9 سال کوچیک‌تره فقط مسئله منه. یعنی شما با یه مردی در ارتباط هستید که از بچهای شما 8 9 سال بزرگتره، یعنی اون مسئله است. یعنی شما دو تا پسر بزرگ دارید، بچه‌ها چه جوری به این موضوع نگاه میکنن؟ من اگر من دو تا پسرتون بیارم بگم نظرتون راجع به ازدواج مادرتون چیه، من چی میگم؟
اونا اعتراضی ندارن، قبول میکنن.
صحیح.
ولی یعنی مثلا یه چیزی نیست که مشکل براشون به وجود آورده، من بهشون توضیح دادم و اینام خیلی براشون عادیه. البته از هیچ کنم از این مشکلات ما با خبر نیستن الان.
خب شما فکر نمی کنید که یه مرد 30 ساله ای که میاد با یه زن 35 ساله ای که البته اون موقعی که کمتر، یه 7 سال قبل برگردی، یه پسر 23 ساله ای که با یه خانم 28 ساله ای که دو تا بچه داره که اون بچه ها اون موقع مثلا 16 سالشونه، اون وقت میخواد رابطه برقرار کنه، حاضر به ازدواج میشه، یه مقدار جای سوال داره که ویژگی‌های روانیش به هر حال یه جایی شاید آسیب دیده باشه. شما هرگز به نظرتون این نیومد؟
بله، حق با شماست، ولی اونطوری که با من صحبت می‌کرد، اونطوری منطقی منو قانع کرد و من اصرار داشتم با این مسئله که تو چرا به من بگو که موتیویشن تو چیه تو این ازدواج که راضی بشی، چون با دوستانش شروع شد این رابطه و ایشون بودن که مثلا خواستن بیشتر از دوستی باشه رابطه ما و بعد از من تقاضای ازدواج کردن و من برام سوال بود چرا اون موقع برام سوال بود که تو چطور میتونی مثلا این تصمیم، مخصوصا میدونستم که تو فرهنگ ایرانی مثلا براشون خیلی مطرحه که حتی با خانمی ازدواج کنن که 10 تا 12 سال از خودشون کوچیک‌تره، ولی اینا ایشون انقدر منطقی با من، یعنی همه چه انقدر
منطقی که نبود خانم، منطق چیزیست که
به من اون موقع جوابشون این بود که برای من سن مسئله نیست،
یعنی چی
من با تو میتونم کلیک کنم به اصطلاح خودش، میتونم رابطه خوب برقرار کنم، احساس میکنم تو منو خیلی خوب میفهمی، من تو رو خیلی خوب میفهمم و برای من مسئله سن هیچ اهمیتی نداره و اینکه تو بچه بزرگتری برای من البته بهتر
هم اشون میکنم. نصب کنید، ایشونی که خودش رو نمیفهمه، ایشونی که خودش رو به شما آنگونه کس معرفی نمیکنه، از کجا میگه تو منو خوب میفهمی؟ اگر ایشون تمام اگر ایشون تمام راز و سر زندگیشو به شما میگفت بعد میگفت حالا تو منو میفهمی، ولی اگر من خودم پنهان کردم یه چیز دیگه نشون دادم، مامانم در خونه شما گفتم اسم من یه چیز دیگه است، بعد میتونم بگم شما منو شناختید. حالا از اون
بزر... من نمیدونستم اینا رو، خب من فکر میکردم همونطور که من آنست بودم فکر میکردم اینم در مورد، یعنی برای من همچین اتفاقی افتاده بود، من حتما در میون میذاشتم با کسی که میخوام ازدواج کنم.
حالا یه سوالی ازتون دارم، ایشون تو همون شهر و کشوری، یعنی الان شما امریکا هستید یا جای دیگه اید؟
بله، ما با هم الان داریم زندگی میکنیم.
نه متوجه، شما الان امریکایید، شما بله. با همسرتون قبلا با دو تا بچه اومدید امریکا، بعد به هر حال با هم بودید بعد جدا شدید، ایشون کجا بودن وقتی باشون آشنا شدید؟
ما ایران آشنا شدیم با هم.
بنابراین شما سبب شده که ایشون رو بیارید امریکا؟
بله.
هرگز فکر نکردید که شاید به خاطر اومدن امریکا میخوان با شما ازدواج کنن؟
نه خیر، چون ایشون میگفتن که بیا ایران با هم زندگی کن، مثلا هیچ تمایلی نداشتیم چه بیاد.
شما به زور ایشون را آوردید؟
من به زور نیاوردم، گفتم که
پس اگر من اگر
نه گفتم من نمیتونم بیام ایران زندگی کنم، بخاطر اینکه بچه‌ها من اینجا من نمیتونم.
صبر کنین من اگر بیام به شما در حالی که دلم میخواد بیاد امریکا، بیام امریکا برای که نمیخوام شما شک بکنین، بگید نه من اصلا دوست ندارم بیام امریکا، بعد شما اصرار میکنین من میام. شما فکر نکردید که شما واقعا دلش میخواسته بیاد؟ حالا
چرا همان اطرافیانم اونایی که باشون مشورت
کردن، آخه شما هر کسی بهتون یه مقدار علائم میداره ولی شما دلتون میخواسته نبینید. حالا یه سوال بعدی، چون میخوام ببینید شما یا تماشه ببینید گله و شکایتتون چی بود که من رو چگونه در سن 13 سالگی شوهر دادم، منم پشت سرم دوتا بچه آوردم. یعنی گفتید خب به من واقعیات رو و حقایق رو نگفتم، ولی شما در سن 30 سالگی بعد از اینکه 17 سال از زندگی زناشوییتون گذشته و چه 16 سال و 15 سال دارید، خب قرار اینا رو بدونید. حالا بذارید بازی که چون سخت میگیرم میخوام ویژگی روانیتون رو متوجه شم. از نظر مالی الان اگر 100 دلار در میارید چقدر چه شما در میارید چقدر چه ایشون در میارید؟
تقریبا مساوی در میاریم و از موقعی هم که اومدن اینجا واقعا سخت دارن کار میکنن.
اوکی.
یعنی من تا این اتفاق نیفتاده بود هیچ وقت پشیمون نبودم از کاری که کردم. الان یه دفعه احساس میکنم که من هیچ شناختی ندارم و اگه این مشکل واقعیت داره من چیکار باید بکنم، چجوری دیل کنم، باشه اصلا قابل حل هست این مشکل؟
حالا مسائل دیگری که با هم دارید چی عزیز؟ چه مشکلات دیگری با هم دارید؟
بزرگترین مشکلمون همینه که من حس میکنم یه حالت پنهانکاری داره. برای همین منی که اصلا یه آدمی نبودم که شخص به چیزی شک کنم و خیلی آدم خوشباوری هستم، باعث شده یه حالت روحی تو من به وجود بیاد که واقعا ناراحتم میکنه. یعنی دائم من شک میکنم، چون یه همچین اتفاقایی وقتی افتاده احساس میکنم که دیگه من اینو نمیشناسم و یه حالت احساس ترس هم دارم، چون من از بچگی مثلا از کسایی که اینجور بیماری های اینطوری روانی داشتن خودشون اکسپوز میکردن به بچه ها، یا مثلا یه حالت ترس واقعی داشتم تو دلم که اون حالت به من برگشته و احساس امنیت نمی کنم دیگه در کنار این شخص. یعنی نمی دونم، کتاب خوندم یکم ریسرچ کردم، گفتن که مثلا اگه با تراپیست بره مشاور بگیره قابل حل این مسائل اگه اتفاق افتاده برای یکی. ولی مشکل من اینه که مسئله اطمینان الان، چون الان فهمیدم این یه چیزای خیلی مهم و پنهان کرده از من و نمیدونم با این حالت، اگه این حالت روحیش درست باشه که این مشکل رو داره، من نمیدونم چجوری با این دیل کنم و بدونم که این چقدر با من آنسته.
نه خب صبر کنید، یادتونه شما من چی گفتی درباره خودتون؟ یا برای خودتون گفتید که من چون خودم آدم صادق و صمیمی هستم و به قول خودتون آنستم. دقیقاً تمام سوالتون و حستون و احساستون و وحشتتون و نگرانیتون و همه اینا رو برش بگید، بهش بگید حالا دیگه تو بخوای چی کار کنی؟ یک، واقعیت و حقیقت رو به من بگو، من ببینم با چی روبرو هستم. دو، اگر بعدن بتونی و بتونیم با هم خواهیم بود و زندگی میکنیم، چرا باش کاملا در میون نمیذارید و ازش نمیخواید بشین؟ من 10 ساعت اینجا نشستم تا هم بشین اونجا، ولی من تمام ماجرای زندگیت رو به اضافه حس و احساس و حال و گرفتاری و بیماری و کشش و تمایل و هر چی داری برای من بگو، چرا این کارو نمیکنی؟
بعد ازش پرسیدم اتفاقا، یه صحبت طولانی داشتیم و به چند تا کار قبلی که من نمیدونستم اعتراف کرد.
به چه جور کاری بود اونا؟ همون تو همون مایه بود؟
تو همون مایه، بله. بعد به من اعتراف کرد که این کار رو کرده و پشیمونه و به من گفت که کاملا خارج از کنترلشه و منو خیلی دوست داره، نمیخواد زندگیش به هم بخوره و احساس میکنه که این یه راه نجاتی بوده تو زندگیش، این زندگیش با من، و دوست داره این زندگی رو نگه داره و
ایشون استدلالش نیست که من از طریق ازدواج با تو فکر کردم این مشکل حل میشه، مشکلشون که حل نمیشه از این راه و حلم نشده.
بله.
حالا میخواد قدم بعدیشون میخواد چیکار کنه؟
من گفتم ما باید بریم کمک بگیریم، چون این کاری نیست من بتونم حل کنم.
پاسخ ایشون
متخصص میخواد، گفت میتونیم این کارو بکنیم، منتها من الان آمادگیشو ندارم این مسائل مثلا تکرار براش، مثلا که خیلی سخته.
اصلا هیچ معنی نداره.
نمیتونم من نمیتونم بفهمم، ولی میگه که مثلا برای من خیلی سخته که، ولی میدونم که اصرار کنم مثلا حاضر
اصلا قصه اصرار نیست عزیزم. باز ببینید، باز شما خیلی جالبه برای من، مثل این که من به شما برگردم بگم چه رو پشتبون خونه من هستید، بگید من از بلندی خوشم میاد. قصه من از بلندی خوشم میاد نیست، مثلا دزدیه. ایشون برگرده بگه بنده بیمارم، تا مرزی میرم که میتونم بیافتم زندان، میتونم همه چیز نابود کنم، بعد نمیخوام برم تراپی، یعنی یه جای امنی، یه متخصصی که استخون من رو نگاه میکنه و درستش میکنه. باور نکردنی، حرف یعنی چی؟ یعنی ببینید اینا مسئله است.
این اصلا حاضر بشه بگه آقای دکتر قابل حل هست این مشکل.
من نمیدونم عمق و شدت مسئله چیه، ولی اگر در این حدی است که شما من میفرمایید بسیار، برای که مهم اینه که این ارج و این فشاری که ایشون داره چند اندازه است، از کجا میاد. به اون حوادث تنها به این اندازه مرتبط نمیشه، مگر اینکه مسائل دیگری کنارش باشه یا در ذهنش موضوعی دیگری ساخته باشه. به من میگید این نوع مشکلات قابل معالجه است؟ بله، اگر مشکل اینه که شما برای من توصیف میکنید.
مثلا یه مشکل دیگه که یادم اومد به من میگفتش که مثلا صدای زن پشت تلفن، یا مثلا از یه جایی که اگه نشناسم اون فردو از یه جای دیگه بیاد که من نبینم، باعث اون حالت میشه که بر من به وجود میاد.
کدوم حالت؟
همون حالتی که گفت، مثلا یه نگاه عجیب غریب میکنه، یا مثلا روش نمیشه بگه بیشتر از اون چه کارهایی داره میکنه، ولی مثلا میگه یکی از عواملی که باعث مثلا تهییج من میشه همه صدای زن ناشناسه.
یه وارد حریم بیماری میشه.
بله. من
دیگه این ارتباطی دیگه به ماجرای اکسپوز کردن خودشون که از یه جای خاصی تقریبا با یکی دوتا علت مشخص میان نداره. نه، ایشون باید مورد ارزیابی ایوالویشن کامل قرار بگیره.
ایشون
باید سایکولوژیست ببینم. نه، احتیاج به سایکیاتریست یا روان پزشک فعلا نداره، مگر سایکولوژیست، یه کلینیکال سایکولوژیستی که متخصص موضوعی جنسی هست. و البته یه مرد باشه بهتره.
بله،
حتما. یه مردی که تخصصش تو این زمین است میرید و حرف تو این است که یا این موضوع و مشکل کاملا باز میشه و تو با همکاری تو حل میشه که ما مشکل دیگه نداریم، اگر نه میخوای بازش کنی، نمیخوای حلش کنی، من اون وقت دیگه جایی اینجا ندارم، برای اینکه نه تنها من یه مسئولیت خودم و تو رو دارم، مسئولیت دو تا بچه هم دارم.
بله، من چیکار باید بکنم آقای دکتر؟ من یه حالتی دارم بر وجود اومده که اصلا
نه خب شما زن باهوشی هستید، زن نسبتاً معقول و منطقی هستید، ولی اشکال کار شما به خاطر آسیباتون شما اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید. یعنی شما کسی نیستید که دلایل رو، اسناد و مدارک رو ارزیابی کنید بعد بگید حالا چه نتیجه باید گرفت. ذهن شما الان پیداست، نتیجه رو میگیرید، بعد میرید اسناد و مدارک مورد نظرتون رو جمع میکنید. اگه میخواید بگید که من خوبم، اول تصمیم میگیرید که من خوبم، بعد میرید میبینید چه چیزای خوبی راجع من هست. اگه گفت تصمیم گرفتید من بدم، میرید میگردید چیزای بد پیدا میکنید. و خب این راه درست واقعیت و تحقیق نیست. تحقیق وارد از این است که من تا اونجایی که ممکنه خودم رو بی‌طرف نگه میدارم، تازه وقتی میدونم گرایش‌های در یه مسیر دارم در جهت عکس شرکت میکنم تا بتونم اطلاعات واقعی رو بگیرم. یعنی به قول برتراند راسل، آنجا که باید خورشید را پرستید، قوانین حرارتی درست درک نمی‌شود. روزی که خورشید پرستیم که نمی‌تونیم بفهمیم خورشید چه می‌کنه، آفتاب چه می‌کنه، نور چه می‌کنه. بنابراین ما یه باوری داریم که اون مانع از درک واقعیت و کشف حقیقته. به نظر من شما فقط یه پافشاری دارید و اون پافشاری جدی است. یه متخصص از اول تا آخرش هم من در جریان باشم، حتی یه نامه کتبی می‌نویسم میدی دست اون روانشناس که حق داره با من همیشه صحبت کنه، اطلاعاتی که او مفید و درست میدونه رو با من در میان بگذاره، که شما بدونید کی هستید، کجا هستید، چی کار دارید میکنید.
برای که من اصلا حق دارم آقای دکتر مثلا از نظر تخصصی که شما دارین بدونم هر چیزی.
نه مشروط بر این که ایشون رضایت بداره. به نظر من صلاحیتون زندگی زناشویی مشترک است، ولی ایشون باید رضایت نامه کامل رو بده که همه اطلاعاتو به شما روانشناسش بده. کتبی می نویسه میده که هر اطلاعاتی که روانشناس ترجیح میده یا سوالی که شما دارید در حدی که روانشناس مناسب میدونه به شما بگه، یعنی کانفیدنشیالیتی، مسئله محرمانه بودن گفتگویشون با روانشناس رو با دارید خودش در حقیقت ویف کنه، از میان ببره. که خاطر شما باشه.
شما پیشنهادی دارین تو این اریایی که ما زندگی
کجا هستی شما؟
خیلی مهمه.
کجا هستی شما؟
سان فرانسیسکو.
دوستانی اونجا هستن. البته شما تلفن کنید به دفتر من پیغام بذارید، من میتونم افراد معرفی کنم یا از طریق اونا میتونید فرد مناسبو پیدا کنید. شاید
شما دفترتون هم اینترنت
هست. بله، 310 273 76 36.
خیلی ممنون
ازتون. تمام نمکم استفاده میکنم. خیلی خوب. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7200 وودلند هیل، سنچری سیتی، اورنج کانتی. 1-800-335-7207.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
I am an Iranian American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed. And I protect my nation.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
قیمتاش باور نکردنیه. با کلاسه.
تمیزه. ببین همه جا برق میزنه.
غذاهاش تازه ی تازه است. جنساش هم مرغوبه.
تازه هر هفته با خرید $50 هدیه هم میدن. راست میگی؟
بله، هر هفته با خرید $50 از شعبه جدید هولسام چویس در آنهایم هیلز هدیه‌ای دریافت خواهید کرد.
این هفته تا یک شنبه 11 اپریل با ذکر نام رادیو 670 AM و خرید $50 و یا بیشتر، یک عدد برنج پری 10 پوندی به ارزش $10 را هدیه دریافت نمایید. هدایای دیگر هولسوم چویس همزمان با این هدایا قابل دریافت نخواهند. شعبه جدید هولسوم چویس مارکت در آنهایم هیلز، 714-779-7000.
آدرس شعبه جدید هولسوم چویس در آنهایم هیلز، فریوی 91، اگزیت امپریال، تقاطع لاپالما.
تلفن 714-779-7000.
ایوا چرا دسپریتی؟
آخه چی کار کنم بابا، نانی بچه هم گذاشته و رفته.
وا اینکه قصه نداره، زنگ بزن به دسپریت هاوسوایف سرویسز.
اون سریال تلویزیونی رو میگی؟
نه بابا، یه کمپانی ایرانیه. چه کارمندایی داره، از نانی بگیر تا هاوس کیپر. تازه من خودم برای نگهداری از پدر و مادر پیرم ازشون یک پرستار رو همدم گرفتم که خیلی خوبه.
راست میگی؟
آره، تازه اونا میتونن برای همه کارمند پیدا کنن و برای کسایی که کار ندارن کار پیدا کنن.
ایوا خدا عمرشون بده. شماره شون چنده؟
818-301-8888.
الو.
سلام بابا جون.
سلام دخترم، چرا صدات نگرانه؟
بابا جون نترسی ها، الان داشتم از مدرسه میمدم خونه، با ماشین تصادف کردم.
بابا چیزی شده؟ خودت خوبی؟
من خوبم بابا، ولی ماشینم خوب نیست، جلوش داغون شده. میای دنبالم؟
نه.
نه؟
نه دخترم، الان زنگ میزنم به سی بی اس اتو بادی کلینیک، خودشون میان ماشینتو میبرن تعمیرگاه مجهزشون، این روز اول برات درست میکنن، بعدش هم یه ماشین بهت میدن همونجا که بیای خونه. همه این کارا رو هم سریعتر از اینی که من بخوام به تو برسم انجام میدن. خیال منم راحته که تو رو بسپارم دستشون.
واو چه خوب بابا.
شونم بابا جون.
I love you.
CBS Autobody Clinic، کلینیک اتومبیل های شما. سرویس ویژه CBS Autobody Clinic در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818-765-3818 CBS، عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانسی داشتم تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست که به مدت 5 ساعت بود، ولی مطالب به آخر نرسید. قرار شد که خلاصه این مطالب و دنباله اون رو در یه جلسه ای داشته باشم. این برنامه در روز دوشنبه 19 اپریل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن، جای تازه‌ای چون قبلی در جای دیگری بود، برگزار خواهد شد. دوستانی که در اون جلسه تشریف داشتن ورودشون آزاد است و رایگان، ولی اگر دوستانی بخوان به ما ملحق بشن ورودیه $20 خواهد داشت. بنابراین دوشنبه 19 اپریل 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. همچنین با آقایتون میرسونم که چون عازم این کروز سه روزه هستیم به انسنادای مکزیک، از این جمعه 9 تا 12 روز جمعه در خدمتتون نخواهم بود و دو برنامه خوب برای شما در نظر گرفتن که به جای برنامه من تقدیم حضورتون خواهد شد. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌هایی رو که مانند پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی است که 65 ساعت است در 40 برنامه و یا استراب و وحشت و نگرانی و افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت که هر کدام از این سه مورد مثلث نکبت حدود 8 ساعت یا کمی بیشتر هست رو به صورت CD و DVD داشته باشید، یا 7 سمیناری که درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم هست، یا میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته و یا اونها رو برای عزیزانتون سفارش بدید. همچنین در کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، بودلند هیلز مارکت، کیو مارکت و در سندیگو بلبوا اینترنشنال مارکت هم میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرم. صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم.
الان خوبه؟
نه متاسفانه. باید یک کمی لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم.
بله الان چطوره؟
بهتر شد ولی خوب نشد. اینم از اون اصطلاحات همه زبان انگلیسی و فارسی هست. Better but it's not good enough. اوکی بفرمایید.
ببخشید. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من آقای دکتر حدود 10 ساله که ازدواج کردم و حدود شاید 2 ساله که با برنامه خوب شما آشنا شدیم و خب متوجه شدیم که باید یه سری مشکلاتمون رو واقعا خودمون نمیتونیم حل کنیم، بریم مشاور رو.
ببخشید منو صداتون آهسته شد عزیزا. ببخشید
منو. بله ببخشید.
خواهش میکنم. شما چند سالتون؟ همسرتون چند سالتون حالی که قطعتون کردم؟
بله من 37 سالمه، همسرم 38 سالشه.
اون وقت فرزند چی داری؟
یک سال. نه فرزند نداریم.
یعنی 10 سال ازدواج کردی ولی فرزند نداری؟
نه چون همسرم هیچ موقع نمیخواست که بچه داشته باشه.
شما از قبل میدونستید که ایشون بچه نمیخوان؟
نه به این شدت که یعنی واقعا مخالف بچه باشه نه، ولی خب جریاناتی بود که اول ازدواج که خب آدم مشکلاتو داره و تو ایران و اینا و بعدش ما 5 سال پیش مهاجرت کردیم و بعد خب همراه با مهاجرت و اینا بعدش مثلا جریاناتی شد که خب من درس میخوندم نمیشد که بچه دار شد.
اون وقت
دلیل بهانه است البته، دلیل نیست، ولی بیشتر این بود که همسرم بچه نمیخواست. من دریدم متوجه شدم که چرا واقعا نمیخواسته.
چه مدتیست که به اروپا امریکا تشوری؟
کانادا هست.
کانادا چه مدت است؟ کانادایی؟
بله 5 ساله.
5 ساله. خب میفرمودید.
بله بعد با برنامه خوب شما که آشنا شدیم و حتی سمینار شما اینجا تشریف آورده بود اومدیم و من سیدی های شما رو این مقدار خریدم، ولی خب متوجه شدم که همسرم دچار ترامای خیلی شدید هست. یعنی همیشه از بچگیاش صحبت میکرد و اینا، ولی من متوجه نمیشم خب این مشکل خیلی زیادیه، ولی همیشه یه طوری بود که احساس میکردم خب شاید منم یک توی دعواها و آرگیوها شاید منم مقصر بودم، یعنی فقط اون نبوده. ولی حالا ولی جریاناتی که پیش اومده خیلی جدیدتر و ما 1 سال پیش مشاوره خانوادگی رفتیم، ولی مشاوره خانوادگی به ما گفت که بهتره که همسرتون تنها یه مدتی یه جای بیان پیش من یا مثلا جای دیگه مشاوره ببینن و بعد شما با هم بیایید و مشکل خانوادگیتون حل کنید. و این جریان مال 1 سال پیشه و همسرم مشاوره میره مرتب، ولی بیشتر من احساس کردم که خیلی عصبانی تر شده و خیلی چیز توی شده بود که من دیگه احساس میکردم که باید خودم هم برم مشاور، چون واقعا احساس میکردم که دارم دپرس میشم یا اینکه نمیتونم این زندگی رو هندل کنم. ولی تقریبا 2 هفته پیش بود که دیگه دوباره اصرار کردم که بریم مشاوره. ما قرار بود بریم مشاوره خانوادگی، وقتی که مثلا شما دارید میرید مشاوره مثلا ایندیویژوالی برای مشکلات خودت، ما هم بریم و مشکلات ازدواجمون رو حل کنیم، که بالاخره موافقت کردن و اومدن. ولی ما همیشه مشکلی که من همیشه داشتم این بودی که همسرم همیشه میگفته نه من و تو نمیتونی ما هم زندگی کنیم. حتی مثلا منو بلم میکرد کرد که مثلا تو دپرشن من هم به خاطر مثلا اخلاق توه و اینا. من به خاطر این شدم که من گفتم که همچی چیزی نبوده. من که وقتی بچه بودی که مثلا نبودم که مشکلاتی که مثلا تو زندگی به وجود اومده، ترامایی که داری و درگیرشی و نمیتونی برات حل کنی مثلا باش، من اون موقع نبودم تو زندگی. ولی مشاور خانوادگی که رفتیم آخرین جلسه، البته ایشون مثلا میگفت نه این مشاور خانوادگی رو من نمیخوام بیام. بعد من گفتم خب یکی خودت پیدا کن، که بعد پیدا نکرد گفت اد نداره بریم و اینا. و اونجا به من گفت که من دوستت ندارم و نمیخوام اصلا باید زندگی کنم.
ولی بعدش سب کنی. من یه سوالی از شما دارم، گرچه ممکنه خیلی وقت مناسب، شما چرا ایشون رو میخواستید؟
من همیشه من فهم میکنم من خودم یه آدمیم که خیلی دوست دارم که چیزها رو درست کنم و آدم فایتریم، یعنی که مثلا دوست دارم که خب یه چیزی وجود داره. شاید همیشه هم اینطوری بوده که فکر کردم یه اشکالی خب من هم دارم باید اشکالات حل بشه و
نه به اونجا نبرید چون استدلال درستی نیست. شما فایتر هستید برای به دست آوردن یه چیز خوب. یه مردی شما دور برتون بوده، با توجه به مسائلی که داشته احساس میکردید که او شما رو شاید نخواد. شما میجنگید که کیه کسی شما رو بخواد؟ یعنی من میخوام ببینم چه چیزه در ایشون. نه صبر کنید، چون شما میتونید مسئلهتون فقط این بوده که نمیخواستید اشتباه و شکستتون تو ازدواج بپذیرید، یا شما دقیقاً دنبال یه زندگی بودید، دنبال یه مردی بودید که از شما جدا بشه، بچه هم نخواد، بنابراین او رو انتخاب کردید. یعنی ببینید عزیز، دلیلی وجود نداره، چون توانایی هوشیتون رو و استدلالیتون رو میبینم، دلیلی وجود نداشت که در حالی که یه مردی با این مشخصات باشه و به گونه‌ای که به شما گفت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم پنهان و آشکار شما اونو حس می‌کردید که شما رو نمی‌خواد، شما او رو بخواید. یعنی اگر ازتون بپرسم سه تا چیز خوبی که ایشون داشت که می‌خواستید به زندگیتون با ایشون ادامه بدید قبل از این گفتگویی که با مشاور داشت باشید، چی بود؟
من فکر می‌کنم خودش یعنی آدم خوبی هست، یعنی آدم خوبی هست، یعنی این کارهایی که می‌کنه تقصیر مشکلاتیه که داره، یعنی
اصلاً صبر کنید. من به دلیل اینکه پدرم بد بوده، مادرم بد بوده، معتادم. اشکالات من به خاطر پدر مادرم. شما میتونید از اعتیاد من بگذارید؟ من به خاطر مشکلات تربیتی و پدر و مادرم با آسیبای کودکی حالا چاقو میکشم. شما میتونید اینو نادیده بگیرید؟ چه اهمیتی داره به علت؟ ببینید عزیز، چرا واقعیت رو با علیت اشتباه میکنید؟ ای دختری شما میداشتی به شما میاد میگفت که من میخوام با این پسر ازدواج کنم، میگفتید معتاده، کار نداره، کتک میزنه، بعد میگه خب علتش اینه که مادرش دیوونه بوده، پدرش مریض بوده، یا فرض بفهمید معتاد بوده، شما آخ خب پس بر ازدواج کن. اون علت مسئله است. علت این بوده که ایشون کودکی بدی داشت. معلول این چیزیست که الان ایشون هست. به شما چه مربوطه؟ شما با معلول زندگی میکنید، با واقعیت زندگی میکنید، با علت که شما زندگی نمیکنید که اونو توضیح بدید. یعنی میدونید میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی این مطلبی که با شنونده ارجمنده قبلی داشتم، چرا اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید؟ من اگر یه مردی یا یه زنی ببینم با من فوش میده، من نمیتونم بگم آه خب این چون پدر مادرش فوش میدن، یاری یا عیبی نداره آقا فوش بده. میتونم چه حرفی بزنم؟ واقعیت این است که من دوست ندارم کسی بهم فوش بده به هر علتی میخواد باشه. شما رفتی تو دادگاه، بهتون گفتن چرا چاقو زدید به این آدم، بگید چون پدر مادرم این کارو میکردن منم میزنم، دادم که ببخشید دست میزنم میگن بیاد بیرون. شما مسئولیت رفتار خودتون رو دارید. ببینید یکی از گرفتاری هایی که تو جامعه ایرانی وجود داره این است که واقعیت رو با علیت اشتباه میکنیم. واقعیت اون چیزی که هست، ما قراره با کسی ازدواج کنیم که در واقعیت خوب باشه، نه اینکه اگر اون علت ها نبود خوب میبود و چون اون علت ها بوده پس تقصیر خودش. اصلا بحث تقصیر نیست، ایشون میتونه مقصر باشه یا نباشه، اصلا اون بحث باشه. شما چرا میخوای با کسی که این چنین با خودش و شما بوده عمل کنی؟ مگر اینکه شما دقیقا دنبال یه همچین آدمی میگردی؟ چون ببینید بسیاری از اوقات شما حتی الان چی به من فرمودید؟ به من گفتید که اوایلم میگفت که بچه، ولی نمیستم اینقدر جدی. اولا ایشون با صمیمانه و صادقانه به شما میگفت که نمیخوام، و دوم همینقدر که تو زندگی زناشویی درست بس که من به شما بگم من میخوام شام شما رو دعوت کنم خونمون، ولی خب یه روزی شما بگید میخواید بیاید که ما خونه نیستیم، این چه جور دعوت کردنه؟ شما میدید ازدواج میکنید، اگر کسی هستید که یه دلیل مهمتون برای ازدواج داشتن بچه هست، یه کسی به شما بگه من بچه نمیخوام، خب شما معلومه که دوتایی یه جا نمیخواید برید. میخوام بگم چرا اینو نادیده گرفتی؟ آیا واقعا صمیمانه لطفاً، چون مهمه. شما اونقدر دلتون بچه نمیخواد؟
چرا میخواد؟ واقعا میخواد، چون من فکر میکنم خیلی مادر خوبی هستم، میتونم باشم.
خب آخه مردی به شما گفته من نمیخوام بچه، شما چرا رفتید توی اون فاز دیگه؟ یعنی نمیخوام، اعتراضی ندارم، یعنی میخوام به شما بگم ببینید عزیز، یه مقداری من اون چیزی که از شما انتظار دارم واقعیته. همیشه عرض کردم من واقعیت رو میبینم، بعد میگم از این واقعیت متنفرم، میخوام این واقعیت رو نابود کنم، میخوام این، ولی نمیتونم واقعیت رو چون بده و ازش متنفرم بگم نیست. من فقط میخوام ببینم آیا واقعا نگرانی شما این بود که مثلا، مثلا سوال اینجوری بکنم، چه مدتی هم دیگر میشناختید با هم ازدواج کردید؟
5 ماه.
آیا خانواده هاتون با این ازدواج موافق بوده؟
تقریبا خانواده هامون هیچ نوع تصمیمی نگرفتن، یعنی من جایی که کار میکرد دانشجو بودم موقع مسترم و با ایشون آشنا شدم سر کار، بعد من چون خیلی همیشه مستقل بودم، مثلا فکر میکردم که خودم هم باید همسرم رو انتخاب بکنم، و بعد مثلا معرفی کردم به خانواده، ولی خانواده هم هیچ نوع تصمیمی نگرفتن و هیچ نوع تحقیقی
نگرفتن.
خانواده
تحقیق.
ایشون هم
یا ببینید از این، شما مستقلی چرخ نبودید، برای که الان نشون میده شما سخت وابسته، شما جدا بودید. ببینید من همیشه عرض کردم، من اگر رفتم توی شهری یا رفتم توی خونه یا رفتم توی اتاق در خودم بستم با هیچ کس رابطه داشتم که نمیتونم بگم ام ایندیپندنت، نه من مستقل نیستم، من جدا، من تنها. استقلال وقتی است که من
منظورم از مستقل،
نه نه استقلال، نه نه
صبر کنید، خودم تصمیم،
آخه عزیزم، نه خب نه اصلا همچین نیست، خودتون رفت آدم جدام خودش تصمیم میگیره الان بخوابه یا تلویزیون تماشا کنه. من قراره تو جمع استقلال داشته باشم. وقتی خانواده تو زندگی دختر 27 ساله دخالت نمیکنن برای ازدواجش، یا اون مثلا مسئله من نیست، شما الان علامت نشون میدید، شما الان به من میگید کاملا به ایشون وابسته ای، با وجودی که شرایط اصلا مناسب نبوده چرا موندید؟ مثل یه آدم هروئینی که میدونه هروئین بده ولی اونجاست. اون سوال منه، یه ذره هم فکر کنید، هم بذارید ما 4 دقیقه پیام داریم بشنوید، من در خدمتتون، لطفا روی خط باشید، شنگون ارجمند با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رشیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رشیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی ندارند کمک کنید که آموزش بهتری ببینند؟ چی میشه اگه با صرف 10 دقیقه از وقتتون به بهبود برنامه‌های آموزش شغلی در جامعه خودتون کمک کنید؟ چی میشه اگه با جواب دادن به 10 تا سوال ساده به همه هدف‌های بالا برسید؟ فرم سرشماری کمک میکنه جامعه ما هر سال بتونه بیشتر از 400 میلیارد دلار برای انجام پروژه‌ها و بهبود خدمات بگیره. برای رفتن به سوی یه آینده بهتر باید این فرم رو از طریق پست برگردونیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری میسازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده، بالاخره ریمودل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادته چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونچورا بولوارده، نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید. شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 gmkitchenstudio.com عضو 08 ایرانیان 818-226-99-10.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
صاحبان مشاغل و کسانی که در فکر گشایش هر نوع شغلی هستید، از شما دعوت میکنیم به یک برنامه ویژه از شرکت دایرکت کانکت پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر توجه کنید.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب حالا چه خبر است تو؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ چگونه است موضوع؟
حالا آقای دکتر، بعد از اینکه توی جلسه مشاوره که ما رفتیم و ایشون گفت که من دوستش ندارم و نمیخوام باهاش زندگی کنم و همیشه هم بهش گفتم، ولی ایشون باور نکرده و من گفتم اوکی، پس اگه واقعا واقعیت اینه، من چون تا حالا فکر میکردم که منو دوست داری و من همه این چیزایی که میگفتی رو فکر میکردم اوکی، تو مشکلی که داری حالا داری روش کار میکنی و میری تراپی، خب من واقعا امیدوار بودم که این مشکلات تو حل کنی و یک سال هم هست اینطوریه و منم قبول کردم و من گفتم که باشه، پس دیگه ما راه دیگه نداریم و دیگه اومدیم خونه و یک روزم گفتیم با هم بشینیم در مورد مسائلمون صحبت کنیم که چجوری جدا بشیم بهتر، سریع‌ترین و مثلا جدا شدن هم تو کانادا و هم ایرانیش و اینا رو. ولی ایشون که حالا فهمیده که من مثلا جدی هستم، تصمیمم یه مقداری مثلا حالا دوباره رفته به دوستامون گفته و اینا و مثلا اینکه پادرمیونی کنن و اینا و من و الان واقعا من نمیتونم واقعا چیکار کنم.
بابای
آیا بهش یه فرصت
نصب کنید عزیز؟ نصب کنید. شما باز رفتی تو همون فاز قبلی؟ یعنی باز شما که آخه قرار هست که یه خانمی با تحصیلات شما و بعد از اون بحثا، من علت که خوشحال بودم اون 4 دقیقه آگه ای آمد برای که میدونستم پرسش شما چیه. شما خودتون اگر یه مردی بهتون بگه من دوستت ندارم، شما میخواید چیکار کنید؟ یعنی فکر کنید اگر یکی بره تراپی یه آدم دیگه رو دوست خواهد داشت؟ شما میدونید فان درست عکسشه. یعنی معمولا مردمی که با هم ازدواج میکنن به دلایل آسیباشون ازدواج میکنن، وقتی برن تراپی خوب بشن معمولا احتمال جدا شدنشون بیشتر. چون چرا فکر کردی چون خوب میکنن تحویل شما میدن، یعنی عاشق شما میکنن؟ یعنی هرگز به ذهن وانده این دوتا چه ارتباطی با هم دارن؟ حتی من به شوخی امیدوارم به کسی بر نخوره بودن زن و شوهرهایی که اومدن گفتن من شوهرم زنم رو میارم فلانی شما خوبش کنی، گفتم دست بهش نزن، این علت که مونده به خاطر اینکه خوب نیست، اگه خوب بشه که میره. برای که شما ببینید اگر من و شما رفتیم یه خونه ای خریدیم با توجه به پولی که داریم، حالا وضع مالیمون خیلی خوب بشه باز همون خونه میمونیم؟ یا خیلی بد بشه تو اون خونه میمونیم؟ یعنی اگه تغییر بکنیم که انتخاب قبلی انتخاب ما نیست. بنابراین این امید که از طریق تراپی یه چیزی که غلط درست بشه ما حالمون بهتر بشه درست نیست. به همین جهت که دو نفر باید رفت و البته به همین جهت هست که برخی از اوقات کار روان درمانی و تراپی درست مثل این است، یه آزمونی میدن به من میگن که تو این بیماری داری، در حالی که اگه نمیگفتن 5 سال بعد این بیماری کشنده سرکلش پیدا میشد که کارش نمیشد کرد. به همین جهت است که متاسفانه باید پذیرفت این واقعیت و بسیار از اوقات کار روان درمانی و تراپی نه اینکه او مشکلی به وجود میاره، او تکلیف رو از قبل روشن میکنه. یعنی منی که 5 سال
برای ما هم همینطوری بود.
دقیقاً عزیز، یعنی ببینید مسئله اصلی و اساسی این است که ای بسا شما که خودتون بچه دوست دارید، 37 سالتون هم هست، وقت کمی هم دارید، یه دفعه 5 سال دیگه میگذشت و میشه 42 و اون وقت حالا دیگه تقریباً تا اگر مثلا جدا بشید تو کسی رو پیدا کنید تو بچه رو بشه اصلا دیگه زمانش گذشته بود. بنابراین من بعضی از اوقات وقتی دوستان میگن رفتیم پلو روانشناس و کار تراپی، هستن قبول ندارم که کارا رو اونا خراب میکنن، ولی کار خراب رو به شما نشون میدن. بنابراین ظاهرا یه رابطه علت و معلولی بین روان درمانی و یا مسائل خانوادگی یا حتی جدایی و طلاق هست، اونو مثلا نمیشه انکار کرد. ولی درست مثل این که من کی جراحی میکنم، من روزی جراحی میکنم رفتم پل دکتر آزمایشگاه رو میدیم که برو ببرتش اتاق عمل همین الان. پس من با رفتنم پلوی دکتر رفتم توی بیمارستان و عمل، ولی من نمیتونم بگم دکتر موجب عمل من شد. اون چیزی که موجب عمل من میشه بیماری منه، که اگر دکتر من الان عمل نمیکرد یه روز بعد، یه هفته بعد، دو سال بعد، حالا بسته به نوع بیماری منو میکشتیم بیماری. بنابراین شما به امید یک اینکه اونا رابطه شما رو درست کنن نباشی، یا ایشون حالشون خوب بشه. چون ببینید ما که یه جواهری نیستیم که چون طرف نمیشناسه ما رو کشف نکنه، بعد از اینکه رفت جواهر شناس شد میاد ما رو کشف میکنه، این باوره که نباید داشت. بنابراین اگر شما من بگید ما همدیگر رو خوب میشناسیم، من خودم رو میشناسم، ایشون خودش رو میشناسه، میتونیم روی مسائل مشکلات اون کار بکنیم، من کاملا با تون هم عقیدم. ولی اینکه من یک کسی رو که میگه دوستت ندارم، شما یه حرفی زدید نمیدونم اونو من اگر جدی بگیرم، خب خیلی بدتره که من هیچ وقت دوست نداشتم یا بارها بهت گفتم. خب شما تمام اونا رو هم نادیده گرفتید، یعنی بازم حتی یه جمله کوچولو گفتید عزیز، درست مثل اینکه خب من با توجه به حالات اصلا مسئله اون نیست. چرا یه آدم یه کسی رو دوست داره؟ به خاطر تمام گذشته‌شه که دوست داره. اصلا من یا خود از نظر علمی سلف با اس بزرگ کیه؟ من همه حوادث و اتفاقات یا تجربیات گذشتم، من همه خاطرات گذشتم، اصلا من غیر از اون چیزی نیستم. من الان وقتی بخوام راجع به خودم حرف بزنم فقط باید راجع به آن چه که بر من گذشته حرف بزنم، از پدر مادرم گرفته تا کودکیم تا حوادثی که بوده، فارسی که بلدم، ژاپنی که بلد نیستم، اینجا که بودم، اونجا که نبودم، این کاری که کردم، این ورزش کردم، اون ورزش نکردم، همه اینا وقتی حرف بزنم این میشه من. ما من غیر از یک خبر در خودآگاه که انرژی روانی متوجه اوست و برمیگرده به همه گذشته که چیزی نیست. بنابراین اون چیزی که مطرح این است که الان من چه هستم. مثل اینمونی که مثلا شما یه آدمی ببینید 100 کیلو اضافه وزن داره، بعد شما بگید خب بله این به خاطر غذا خوردنشه، ولی بحث اون نیست، چرایشو میدونیم. این وزن اضافه الان موضوع ماست، چرایش که مطرح نیست. باز شما ببینید هنوز به حساب خودتون تو اون مسیر دارید حرکت میکنید. حالا به منم فرمودید ولی دلم میخواد با خودتون خلوت کنی، ای بسا خودتونم به این نتیجه برسید واقعا در تحلیل نهایی من دلم میخواد موفقیت شغلی یا مثلا تحصیلی پیدا کنم، از یه آزادی عملی برخوردار باشم، مسئولیت‌های خاصی نداشته باشم، منم بچه نمیخوام. خب یه دفعه برای خودتون اینم روشن میشه. من بارها دوستانی لطف کردن اومدن تو کار روان درمانی و تراپی، اول یه چیزی گفتن بعد آخر کار دقیقاً متوجه شدن که اتفاقا از یه مکانیزم دفاعی که بهش میگن ریاکشن فورمیشن یا وارونه جلوه دادن یا تعکیز استفاده کردن، اون چیزی رو که دقیقاً پافشاری میکردن عکسش رو باور داشتن، اعتقاد داشتن، حس میکردن، احساس میکردن، دوست داشتن عکسش رو. برای که این بازی رو مغز و ذهن ما میکنه که علامت مثبت و منفی رو یواشکی عوض میکنه. به همین جهته که یه مقدار واقع بینانه با موضوع نگاه کنید. علتش هم این است که شما توی مرحله کریتیکال پریود هستید، یه دوران بحرانی هستید. اگه بچه نمیخواید، خب اون اصلا ماجرا زمان اصلا اهمیتی نداره. اگه بچه میخواید زمان اهمیت داره، ایشون هم که بچه نمیخواد، شما حالا که شمایی که بچه میخواید با ایشونی که نمیخواد، اینو باید برای خودتون اول حل کنید، حتی اگر رابطتون خوب بود. ولی اگر رابطه بد است و خراب، یه پرسش جدی تری مطرحه. که شما
در واقع این بچه، بله بچه اینقدر حالا خیلی مهم نبوده. من در واقع بچه که خودم هم یه مقداری نمیخواستم، هم به خاطر مسائل مهاجرت و درس و کار و اینا بوده، و همین که فکر میکردم بچه وقتی بیاد توی خانواده‌ای که ما این هم مشکلات داریم، اون بچه نرمال نخواهد بود. یعنی خودم هم نمیخواستم بچه ای رو داشته باشم تو این خانواده بزرگ بشه.
خب نه من میدونم، ولی صبر کنید عزیز، ولی اینا نشون دهنده این است که شما واقعا بچه نمیخواستید. چون ببینید باز دوباره به همون استدلال کردید. ببینید عزیز، برخی از اوقات ما میریم با کسی دوست میشیم که مطمئنیم باش ازدواج نمیکنیم. برخی از اوقات ما میریم با کسی ازدواج میکنیم که میدونیم به دلیل مسائل و مشکلاتی که داریم بچه دار نخواهیم شد. هدف من بچه دار نشدنه، پس بهترین راه اینه، همه چیزم درست. شما الان ببینید دو سه دفعه قبلا هم اشاره کردید مهاجرت و عرض کنم درس خون. اما اینا مهاجرت درس خون انتخابای شماست و تازه کنار اونا میشه همه این کارا رو کرد. بسیاری از دوستان وقتی که از ایران خارج میشدن صاحب فرزند شدن، یه ده تا رسیدن صاحب فرزند شدن، یه ده بعدن. یعنی مهاجرت یه مرتبه رابطه رو قطع نمی کنه یا امکان بچه دار شدن رو از میان نمی بره. درس خوندن این کار رو نمی کنه، مگر اینکه برای من درس خوندن، مهاجرتم، شرایطم، رابطم موضوع مهمتریست از بچه. استدلال وارونش معمولا درست نیست. میخوام همه چیز درست بشه بعد بچه دار بشم. خب اون موقع برخی از وقت اصلا اتفاق نمیافته. یعنی 60 سال تونم بشه شما هنوز اون رابطه و یا زندگی ایدئال رو ندارید، چون این مسئله برمیگره به انتظارات شما. ببینید شما اون چیزی رو که داشتید، لطفا دقت کنید، مردمانی ای بسا 2 میلیارد 3 میلیارد مردم دنیا که نصف اون چیزی که شما داشتید و داشتن باش بچه دار میشه. پس این نظر شماست، نه نظری که در جهان عادی و معمولیه.
یعنی میخوام مشکلاتی که داشتیم قبل از مهاجرت هم بوده. یعنی مشکلاتمون همینایی که حالا هم بوده، یعنی مهاجرت اضافه نکرده اینا رو.
نه خب این ببینید، این نگاه واقع بینانه شما به گذشته که معمولا مشکل، همه نشون میده که یه رابطه‌ای بوده که توش مسئله داشتید و شما 10 سال تو این رابطه موندید. چرا؟ برای که شما یه شوهر و زن اسمی میخواستید که کارهای مهاجرت و مدرسه و همه ایناتون تموم بشه. در حقیقت کاری رو که شما با تو خونه خودتون یا خانه پدر میکردید و توی دوران قبل از 30 سالگیتون میکردید، شما گوشید قبل از 40 سالگی بکن. و اون فقط مسئله زمانه، چون شما الان 27 سالتون بود و درستون تموم شده بود و کاری داره مهاجرتتون تموم شده، ما مشکلی نداشتیم. ولی شما یه زمانی با وجودی که در ایران هم درس خونده بودید دنبال درس و اینا آمدید که اون مانع بقیه زندگیتون شد. علتی که اینا یه ذره برای شما، چون بقیه شنوندگان خوب عزیز میشون، دلم میخواد یه مقدار بدونیم. خودتون هم لغتی رو اشاره کردید که از این بعد خوشحالم که تفاوتی بین بهانه و دلیله و اونها رو باید مواظب بود، برای که خیلی راحت آدم میتونه بهانه های خودش رو دلایل خودش بگیره. یعنی فکر کنه در یک محکمه اوغلا و آدم های واقع بین میتونه اون رو به نوعی اثبات کنه، در حالی که نمیتونه. یعنی شما به نظر من مطالبی که من فرمودید نشون دهنده یه تمایلی است که در شما به گونه های مختلف بوده و بر مبنای اون تمایل و نظری که داشتید عمل کرد، ولی اون کافی نیست. الانم به نظر من موضوع اصلی و اساسی شما ازدواج شماست و با کنار اون ماجرای ازدواج، چون موضوع ازدواج اصلا در گذشته، بنده خاطرم از کتابم که 1975 نوشتم، فکر کنم هنوز تا اون زمان کتابای جامعه شناسی وقتی ازدواج رو تعریف میکردم گفتن ازدواج پیوندی بلند مدت میان دو بزرگسال است که هدف از آن تولید مثل، یعنی یا هدف اصلی و اولیه اون تولید مثل. یعنی ازدواج اصلا به این دلیل معنا پیدا میکرد. یعنی اگر فرض کنید در جامعه بشر ماجرای تولید مثل از طریق ازدواج نبود، یعنی زن و مرد همجوری بچه دار میشن، احتمالاً چیزی حتما به اسم خانواده هم وجود نمیداشت. پس بنابراین موضوع ازدواج در حالت عادی و معمولی، در حالت عادی و معمولی برای بیشتر مردم یا اکثریت قریب به اتفاق مردم فرزنده. بنابراین شما اون رو هم وارد این معادله بکنید که شما دو نفر میخواید با هم زندگی کنید یا نه، و شما دو نفر میخواید درباره یکی از موضوعای مهم که بچه هست به یه توافقی برسید یا نه. این توافق میتونه این باشه که شما هم بچه نمیخواید. بنابراین پس ما در اون زمینه مشکلی نداریم. من اگر میشد خوب بود، الان نشد نشد. شاید شما اینگونه به موضوع نگاه کنید، چون تو صحبتتون میشد وسط حرفاتون این حرف رو خوند، یعنی وسط خطای حرفتون رو من می‌نوشتم، میتونستم در شما هم ببینم اونقدر تمایلی نیست، به دلایلی که اگر آدم برگره به کودکیتون معلوم میشه، چون خود شما هم در کودکی آسیب دیدید، چون معمولا ما باید در از کودک و کودکی بدمون بیاد که بچه نخواد، معمولا. حالا بنابراین به نظر من اگر میرید تکلیف ازدواجتون یک سره کنید، و چون زمان یه مقداری اون بیولوژیکال کلاک داره تیک تیک میکنه و دوره محدودی دارید، اگر بچه میخواید این رو از دست ندید که بعدن پشیمان و پریشان بشید و بعدم احتمالا خشمگین و غمگین و بعدش هم به دنبالش نگران و هراسان، چون اینا متاسفانه بعدن خواهد آمد. ما درست بس که من حواسم نباشه بزنم به در و دیوار بعد مثلا فلج بشم، خب من دیگه حالا تا آخر عمرم با موضوع و مسئله روبرو هستم. یه مقداری الان دقت کنید، واقع بینانه، حتی وقتی دیدید یه چیزی رو دوست دارید 20% از اون چیزی که دوست دارید رو کمتر کنید، یا 20% جنبه بد و منفی و موضوع رو بزرگتر کنید، ببینید حالا میخواید یا نه، چون مهم تو زندگی اینه دیگه. یعنی اگر شما فرض کنید میخواید یه کسی رو ببینید و قبلا یه تصویر و تصوری رو شارژ بشینید که آدم خوبیه، شما باید بدونید اگه واقع بینانه میخواید به اون آدم نگاه کنید، با 20% با توجه به آنچه که شنیدید و انتظار دارید اون آدمو کمتر کنید، و الا اگر چون میدونید خوبه برید به سمت خوبی او، احتمالاً او رو بهتر از اون چیزی میبینید که هست، ولی واقعیت مسئله این است که او حتماً اون خوبی نیست که شما میدانید و میشناسید. یه مقدار این دفعه واقع بینانه عمل کنید، وقت زیادی هم ندارید، حداقل تکلیفتون تو این زمینه روشن کنید، و اون موضوعی که همسرتون گفتن که نمیخواستم تو رو بهت گفتم و حالا هم دوستت ندارم، موضوع بسیار بسیار مهمی است تو زندگی. حتی وقتی که آدما بچه دارند و پیوندهایی با هم دارند و خانواده ها درگیر هستن، چون شما اشاره کردید چه رسه به شما که بچه ای نیست، خانواده هم نیستن، معمولا فقط با همید، ولی ابتدا از نظر روانی و احساسی با هم نخواهید بود و بعدن میتونه از نظر واقعی نباشید، اون وقت است که با خودش میتونه پشیمونی بیاره، و چون دلم نمیخواد بعدن پشیمون بشید، واقع بینانه با مسائل مشکل درگیر بشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. در مورد این مسئله احساس و اینا واقعیت همینه، یعنی ما تقریبا شاید مثلا من فکر میکنم که من اون وابستگی که شما گفتین رو دارم، ولی با این حرفایی که زده شده به من هرت شدم، یعنی واقعا من
نه بهتر نه 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 ببینید عزیز، نه نه نباید هرت بشید. این که منو 5 میلیارد مردم دنیا، 6 میلیارد مردم دنیا دوست ندارن، و یا 3 میلیارد مردم دنیا که جنس مخالفن نمیخوان با من ازدواج کنن، هیچ عیب و ایرادی نداره. هیچ. این که یه زنی شما رو نخواد، یه مردی شما رو نخواد، هیچ عیبی نه در شماست نه در او، نه معنایی داره. ببین شما باز اشکالتون اینه، شما یه فرضی دارید که من یه کلید یا قفلی هستم که اگر به یه قفل و کلید نگاه کردم این باید به من بخوره، یا من چون این ماشین رو میخوام باید این کلیدی که دست من مال این ماشین باشه. اصلا کلید شما مال ماشین شماست، اون یه جایی هست. نه ببینید، اینا نگاه‌های غیر واقع بینانه است، اینا نگاهی است که خیلی خطرناکه. هر چوری جانی چیه، مردی که میدونستید به نظر من به شما گفته من دوستت ندارم، هر چوری واقعیت رو میدونید، هر نباید بشید عزیز، باید واقعیت رو بدونید.
نه یعنی در واقع با واقعی درسته، خب آدم با کسی که ده سال زندگی کرده ناراحت میشه، ناراحت
شما زندگی نکرد،
دارم به واقعیت نگاه.
نه ببینید عزیز، شما زندگی نکرده، شما زنده بودید و این مشکل شماست، یعنی این اسم زندگی نبوده، این فقط یه وسیله‌ای بوده برای که کارهای دیگه تون رو بکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
متشکرم.
خیلی شنگان عجبن با ما باشید.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشک‌ها و لبخندها، 818-380-9057.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-CC و بل ایر 818-769-1025، عضو 58 و 5500 ایرانیان.
هانی مواظب این ماشینه باش، تازگی چرا مردم اینجوری رانندگی میکنن؟ آه. مردم خوبن، این آقایه یه چیزش هست.
تو اوکی؟
آره من اوکیه. تو نرو، بذار خودش داره میاد.
چرا تلو تلو میخوره؟ نکنه چیزی شده باشه؟
شاید مسته. چیکار کنیم؟
رانندگی در حال مستی غیر قانونی است. اگر بعد از تصادفات کوچکترین شک و تردید نسبت به طرف مقابل دارید، فوراً به پلیس اطلاع دهید تا از حقوق خودتان محافظت و از بروز صدمات بدنی به دیگر افراد جامعه جلوگیری کنید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
بیدلی نیست همه ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیو لوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک های صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر خانم های پرستار و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیو لوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می کند. توجه کنید، شعبه جدید نیو لوک سکین سنتر از 12 اپریل در انسینو جنب سینمای تاون سنتر افتتاح می شود. از هم اکنون زنگ بزنید و برای استفاده از قیمت های ویژه گراند اوپنینگ جای خود را رزرو کنید. 818-662-5005 818-662-5005.
کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک به سرپرستی من دکتر هوشنگ پاکتامن، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، با همکاران مجرب دکتر فریبا شریفی، دکتر پریسا لبی‌الدین و خانم شیرین طالع در سه منطقه انسینو، برنتفود و گلندل. افتتاح مطب جدید در گلندل با همکاری والنتین مددیان. درمان افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD از طریق نوروفیدبک و روان درمانی. قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08 ایرانیان.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و STI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31
714-619-93-31.
برای برنامه ریزی تعطیلات تابستانی خود دست نگه دارید. همین پنجشنبه استارلاین تورز از ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر در مورد تور مخصوص تابستانی خود به یونان، جزایر یونان و ترکیه و دیگر تورها با شما مفصلا صحبت خواهد کرد. استارلاین تورز 818-207-5701.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید دکتر، رفته می‌خواستم از فرصتی که بهم دادین از تشکر کنم.
لطفا.
بعد
یه سپاسگزاری دارم اگر بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله. سوالم راجع به دخترم یک سال و نیمشه. بعد اصلا خواب طولانی نداره آقای دکتر. یعنی از شب که اینو می‌خوابونم هر یک ساعت بیدار میشه. مجبورم اینو اصلا برم تو اتاقش از تختش درش بیارم. یه آب میخواد بهش آب میدم، بعد مجبورم رو پام بذارمش. یعنی هر شب همین، هر یک ساعت باید همین کارا رو باهاش بکنم. حتی اگه میخوام بی‌توجه باشم یا نرم، از دور نگاهش میکنم که ببینم دوباره خوابش میگیره، میبینم صدا میکنه، گریه میکنه و مجبورم برم. یعنی تا صبح همش همین جوریه خوابش. البته یه توضیحی که باید بدم این آقای دکتر که این دختر من تا زمانی که شیر می‌خورد، خب هر شب 5-6 بار بیدار می‌شده، به صورت اتوماتیک شیر می‌خورد، خودش می‌خوابید. ولی من تو سن همون تو 14 ماهگی که شما فرمودین، من اینو از شیر گرفتم. خیلی 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 یعنی اذیت شد. یعنی شب ها خیلی بد می‌خوابید. زمانی که من اینو از شیر گرفتم، یه پروسه خیلی سختی بود که حتی من وسطش کارم یه جورایی پشیمون شدم، ولی سعی کردم ادامه بدم. یه ماهی طول کشید، خیلی اذیت شد، منم خیلی اذیت شدم. ولی بعد از اون دیگه همون حالتی که بیدار میشد برای شیر خوردن حالا بیدار میشه ولی منو میخواد، یعنی من باید اینو بغل کنم، بهش آب بدم، رو پام بذارمش و این خیلی برای من سخته، نمیدونم چیکار کنم این عادت رو از سرش بگیرم. آقای دکتر
نه شما نه ببینید، شما یه اشاره به عرایض من کردی سر بیشتر از 14 ماه شیر ندادن، ولی
بله.
نه صبر کنید، البته من میدونید که دوستان پشتش من یه چند تا تلفن دارم سر باز خواب بچه است، یعنی حقیقتشو نمیخوام بگم، شکایتی ندارم، ولی دوستان قراره که کارا رو درست کرده. اولا دو تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که بچه‌هایی هستن که مشکل خواب دارن از کودکی تا آخر عمرشون هم بیشترشون دار. یعنی من میتونم یه بچه‌ای داشته باشم که بچه مشکلی است از نظر خواب. ای جز اون گروه تقریبا غم خوردن و کوشیدن ما بیشتر اوقات بیهوده است. ولی حالا سوال من جواب بدید، آیا در یکی دو سه ماه اول هم مشکل خوابیدنشو داشتی؟
نه، چون یعنی به چه صورت بود؟
نه ببینید عزیز،
من شبا بیدار میشد خب من بهش شیر میدادم این میخوابید.
سر چهار ماه پنج ماهگی چی شد؟ چهار پنج ماهگیش چی شد؟
همین شبا بیدار میشد.
بسیار اشتباه. خب عزیزم، خب
ولی شما فرموده بودین تو سیدیاتون که کم بکنم، ولی نمیتونستم کم بکنم، یعنی مجبور بودم به شیر بدم، یعنی نمیتونستم یکی دو بعدش رو کم بکنم که این تو مثلا 4 5
چرا نمیتونستی؟
چون گریه میکرد. خب مثلا من
نه ببینید عزیز،
چجوری با ساکتش میکردم؟ باز باید میرسم رو پام یا مثلا بغلش، اصلا نمیدونستم چجوری ساکتش کنم.
نه ببینید عزیز، نه شما جسارت منو ببخشید، من یه ذره از این بابت حساسم، چون میدونم باز دوستان تلفن میکنن، آخه کار رو درست نکردی، مثل که من بچه‌مو نفرستم بره مدرسه بعد بگم حالا 20 سالش رو من میگم چرا خوندن نوشتن بلد نیست. شما قرار بوده 4 یا 5 ماهگی شیر رو بهش نمیدادید، الان به من میفرمایید، فرض بریم میگیم که فرزند شما نسبتا عادی بوده که به نظر میرسه بوده، گریه میکرد، سه شب گریه میکرد، بعد میخوابید، تموم شد. یعنی قرار نبوده آرومش کنید، بچه آرومش کنید، بچه بری سراغش، اگه بری سراغش که آروم نمیشه. یعنی ببینید عزیز، ماجرا این است که وقتی که وزن بچه میرسه به 16 پوند که معمولا 4 یا 5 ماهگیست، شیر شب بعد از مثلا 11-12 حالا با توجه به ساعت که میخوابه باید قطع بشه، بچه بتونه 5-7 ساعت بدون شیر بخواب، و برای این کار یه مقداری از قبل میشه شما که شیر خودتون میدادید یه مقدار کمتر شیر حتی میدوشیدید کمتر بخوره، متاسفانه مثل که شنونده عزیز رو از دست دارید، کمتر بخوره و بعد از طریق این کمتر خوردنش بتونید قطعش کنید. یعنی شما قرار بوده که او رو بخوابونید، برای اینکه برای جهاز هاضمه‌اش لازمه، برای که بتونه قدرت پیدا کنه، شما بخوابید او بخوابه، ولی وقتی شما اومدید یه بچه‌ای رو هر وقت شب بیدار شد به شیر دادید، شما معتادش کردید به این کار، یعنی الان ادیکشن، اعتیاد، و الان معلومه تو 18 ماهگی یه سال نیمه شما بتونید بخوابونش؟ هرگز. اون اینقدر گریه میکنه، اینقدر واکنش نشون میده که اذیت مونه، از طریق حالا بی‌اعتنایی کاری نمیتونید بکنید. بنابراین شما شیر خودتونی که قطع کردید، که تازه همون هم باز اشاره فرمودید ناراحت شد، برای چی نه؟ برای که شما به یه چیزی معتادش کرد، و بعدم قرار بود است که بچه‌ها از 6 ماهگی به بعد بهش غذای دیگه بدیم، نوشیدن دیگه بدیم، به تدریج از شیر اصلا وابستگیشون رو کم کنیم. بعدم در شرایطی که الان هست شما قرار است که شیری که بهش میدید به تدریج تبدیلش کنید به آب، و بعد از اون یه راهی پیدا کنید که دوستان پزشک معمولا باش مسئله دارن ولی من ندارم، ولی خب نظر اوناست، کار پزشکی است، یا آرام بخش بدید که یاد بگیره یه ما بخوابه که بدن بتونه این خواب براش به عنوان عادت در بیاد، و الا این مسئله به گرفتاری ادامه پیدا میکنه. همونطور که ما بچه‌مون رو با وجودی که گریه میکنه یا ناراحته و یا خودمون ناراحتی میفرستیم مدرسه، این مورد هم قرار است که اینگونه باش برخورد کنید. یعنی ما نمیتونیم موضوع رو به میل خودمون حرکت کنیم، یا مطلبی که اشاره فرمودید، اگر پدر و مادر بین 4 تا حد اکثر 6 ماهگی، معمولا هم 5 ماه و نیمه، بچه رو به خواب شب بدون آب و بدون شیر نتونن بخوابونن و خودشون و اون رو آسوده نکنن از این مشکل، و بعدم مواظب باشن که قاعده رو نشکنن، معمولا بچه اگر از 6 ماه بگذرن مشکل میشه. 9 ماهگی که معمولا همه بچه ها مشکلات خواب و بیداری تازهی پیدا میکنن به دلایل رشد ذهنیشون، اوضاع بدتر خواهد شد، از اون بگذره دیگه شما حالا با یه معتاد روبرو هستید، یعنی واقعا ترک اعتیاده، حالا قصه ادیکشنه و حالا برخورد باش متفاوته. بنابراین اینو چون فرمودید سیدیای من، اون سیدیا رو اون تیکش رو چرا بهش توجه نکردید؟ حتی من عرض کردم من تنها جایی که حاضر هستم بچه گریه کنه، گریه کنه. فقط اینجاست، هیچ جای دیگر باش راحت نیست، جای دیگه ضرورتی نداره، دلیلی نداره، ولی اینجا هست. البته ماجرای واکسنش که تقصیر ما نیست، دردیست که بهش وارد میشه، مجبوریم ببریمش، اما اینجا تنمرده. به هر حال متاسفانه شنونده عزیز روی خط نداریم، با دوست دیگری صحبتون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
دکتر من یه دختر 2.5 سال دارم، بعد دوران بارداری من خیلی دوران سختی بود، از نظر این که من خیلی مشکل داشتم و ما اون زمان توی اروپا بودیم و یعنی تا زمانی که من داشتم زایمان میکردم من دچار مشکل بودم، طوری که زایمان بسیار سختی هم داشتم. بعد این بچه دیگه به دنیا اومد و تا ما الان 1 سال و 2 ماه، یعنی 15 ماهش بود که ما اومدیم آمریکا. بعد وقتی اومدیم آمریکا، خب به خاطر جابجایی که داشتیم، این بچه خیلی میترسید از اینجا، از این خونه، و کم کم دیگه عادت کم از زیاد بیرون میبردمش. ولی بعد از یه مدت دوباره شروع کرد به اینکه وحشت و ترس و اینکه تنها نمیخوابید، یا اینکه جایی من میبردمش مدام گریه میکرد و همش تو بغل من بود، میگو از بغل من پایین نمیومد. و من هم سعی میکردم خب زمین نذارمش، براش توضیح بدم که مثلا خب این دوستته، جایی چون چند تا دوست پیدا کرده بودیم، اصلا با بچه ها بازی نمیکرد و باز خوب بود، تو بغلم بود. ولی الان جدیدن یه چند هفته که جایی میریم، به محض این که میریم شروع میکنه جیغ کشیدن، گریه کردن که بریم از اینجا، اینجا نمونیم، و اشک میریزه میلرزه این که بریم خونه خودمون، اینجا نمونیم. من واقعا نمیدونم باهاش چه کار
بکنم. هیچی نباید ببریدش. ببینید سرگاه خانم، احتمالاً اگر توضیحاتتون همین باشه، دوران حاملگی شما به این بچه آسیب خورد. احتمال داره تو خانواده شما استراب و وحشت و یا خشم و عصبانیت یا افسردگی یه ذره باشه.
تو خانواده پدرش خیلی زیاد.
بسیار. اونم هست. بعد شما تو سنین و شرایط بدی بودی تو اروپا. و احتمالاً آدمای دور برتون بودن، نمیدونم اگه زبان دیگری غیر از انگلیسی بوده، خود اون صداها براش یه معنایی داشته. یه دفعه تو حدود 15 ماهگی مثلا آوردیتش امریکا. ای بس از یه ده آدما دور و جدا شده، یه وحشتی از جدایی داره، چون بین 6 دقیقه تا 18 ماهگی مرحله سپریشن انگزایتی، یعنی استراب جدایی بچه. بارها من عرض کردم بزرگترین عامل سلامت بچه یک دستی و یک نواختی سینس. خب اینا نبوده.
البته ببخشید آقای دکتر، ما اروپا که بودیم کسی رو نداشتیم و همش ما خونه بودیم، مگر اینکه می‌رفتیم بیرون به خاطر خریدی چیزی، کسی رو نداشتیم که بخوایم رفت آمد بکنیم. ولی اینجا که اومدیم دوست پیدا کردیم. حالا وقتی تو خونه خودمون هستیم مدام میگه بریم مهمونی، بریم پیش دوستام، ولی به محض این که میریم گریه میکنه، میگه بریم خونه خودم.
نه، اون فرزند شما میتونه دوره استرنجر انگزایتی یا استراب غریبه ها هم داشته باشه. این زمینه افسردگی و استراب هست، یه مقدار حساسیت هایی هم داره. اصلا هم نمیشه باش جنگید، یعنی اصلا نرید گوش به حرف بچه 2.5 سال ندید که بریم مهمون، اصلا معنی نمیده. و بعدم براش بحث نکنید، چون هیچ فرقی نمیکنه، یعنی وقتی بهش بگید دوستان اصلا در معنی نداره. تنها کاری که شما میتونید بکنید این است که از خودتون دورش نکنید و زخمش رو وادار به خونریزی نکنید. ضمناً اگر بتونید بچه های همسن و سالش رو بیارید اونجا با هم بازی کنن، که توجه فراوونی که در مغزش الان در ارتباط با خودش و شما هست رو به تدریج کم کنید.
یعنی ببخشید من همین کارو کردم، دوستش رو آوردم توی خونه خودمون، بعد اصلا باهاش بازی نمیکنه، جیغ میکشه، دست به اسباب بازی من نزن، گریه میکنه، میلرزه، به من میگه بغلم کن. فقط زمانی خیلی راحته که من و خودش تو این خونه تنها باشیم. حتی پدرش وقتی شب از سر کار میاد، ما دوتا با هم صحبت میکنیم، گریه میکنه، به من میگه بغلم کن و اجازه نمیده ما دوتا با هم صحبت کنیم.
خب به نظر من سابقه خانوادگی رو چک کن، اینا علائمه میتونه گرفتاری باشه. بس. البته احتمال داره، اینو میخوام گوشه ذهنتون داشته باشید، که از طریق بدآموزی و در حقیقت تقویت کردن، چون علائم اونو نشون میدی، تقویت کردن اون حال بدش به اینجا رس باشه. امید من این است که این باشه. امیدوارم شما ندونستید چه کار باید بکنید و بنابراین بچه اذیت شده، چون اگر این باشه کاملا قابل تصحیح و جبران. ولی یه احتمال دیگری هست که البته میتونه با اولی ترکیب بشه، ولی احتمال بعدی است که میتونه زمینه‌های سیستم عصبی داشته باشه. شما فرض رو بر این بکنید مثلا تای پای شما پوستش کنده شده باشه، شما میتونید راحت راه برید؟ نه، هیچی هم نیست، یه تیکه زر پوسته، بنابراین راه رفتن رو برای شما مشکل میکنه. برخی از بچه‌ها هستن وقتی به این دنیا میان این پوست رو ندارن، برخی از اوقات مغزشون اصولا هر چیز مختلف و متفاوت رو مثل یه آدمی که آلرژی داره میبینن. به همین جهت است که برخی از ما به این دنیا میاییم در حقیقت این سیستم ما خیلی حساس داره، این حساسیت ما راجبه همه چی داریم، راجبه درد داریم، درباره شیرینی داریم، ترشی داریم، همه چیز، و ممکنه اون باشه. خب اگر اون باشه، شما یه مقداری کار حتی پزشکی دارید، اونقدر روان پزشکی و روانشناسی ندارید، یعنی باید یه مقدار کمک بکنن که این مجموعه و سیستم آروم بگیره. بنابراین من اگر جای شما باشم یه مقدار تحقیق، نه فقط همجوری حرف شنیدن، تحقیق میکنم واقعا تو خانواده همسرتون چه چیزایی بوده. ضمناً حالات خودتون در دوران حاملگی مهمه، مراحلی که کودک متولد شده اهمیت داره به بدن یک سال اولش، اینا رو باید با یه دقتی دید که شاید بشه فهمید چه احتمالاتی هست، چون الان با علائمی که نشون میده علت رو به این راحتی نمیشه تشخیص داد. یعنی مثل یک کسی که گریه میکنه، ما نمیدونیم برای چی گریه میکنه، ولی چون میشه از حالا یه کارایی براش کرد، اینو باید بدونید. بر اون مبنا ممکنه که مثلا حتی چون مهمترین موضوع آرام بخشه، یا آرام بخشی بهش حالا یا پزشکی یا دارویی یا طبیعی رو دکترش تجویز کنه بدید، برای که این سیستم بیش از حد تحریک پذیره، هیجان پذیره، واکنشیه، یعنی ریاکشنریه. درست گفتم؟ مثل من و شما که پامون پوست نداره یا دستمون زخمه، بنابراین کسی بخواد به ما دست بده ما دردمون میاد. فرزندتون بر اساس تعاریفی که میکنید اینه، ولی اگر بدآموزی باشه گویندار میشه اونقدر مسئله. اگر اینا هست باید ریشهش رو پیدا کنید، بعدم یه مقدار با یه دقتی، یعنی فرض کنید اگر فامیل همسرتون بیماریای بوده، نام این بیماریا رو بدونید، مشکلات بوده یا علائم و نشانه رو، اگر چون بعضی وقت مربوط به گذشته است نمیدونم، ولی میشه پرسید مثلا 5 تا کار بدی که میکرد یا 5 تا عادت و رفتار نامناسب یا غیر عادی که داشت چی بوده، اونا رو اگه بنویسید میشه فهمید. چون تشخیص الان فرزندتون به مقدار زیادی برمیگرده به دو چیز، عامل ارثی و این دوران بارداری شما و این دو سال و نیمی که ازش گذشته. این اطلاعات رو میخواید. امید من این است که فقط بدآموزی باشه و در حقیقت بد تربیت شدن، امیدوارم چنینه. اگه این باشه
آقای دکتر، وقتی ما دو نفر با هم صحبت میکنن، یا اینکه من با تلفن دارم صحبت میکنم، این مدام حرفای منو، یا اینکه مثلا دو نفری که با هم صحبت میکنم مدام این حرفا رو تکرار میکنه، یا اینکه حرفایی که من بهش میزنم این مدام با عروسکش حرفای منو تکرار میکنه؟
خب اینا میتونه زمینه‌ای باشه برای باهوشیش، اینا میتونه زمینه‌ای باشه برای وسواس، اینا میتونه یه گرایش‌های خاصی باشه از آتیزم در خودماندگی، خیلی چیز هست عزیز. من باز عرض کردم، شما اگر یه آدمی گریه میکنه من بگید چشه، شما 50 تا علت میتونه داشته باشه. الانم تو این سن و سال فرزند شما داره میگه یه چیزیم هست، و برای این که بدونید چه چیزی هست میشه این سابقه رو چک کرد، یه وقت 3-4-5 ساعته رو با یه جزئیاتی که شما میگیرید باید بدید، و بچه رو هم باید کسی ببینه که واکنشاش چگونه است، یعنی ماهیچاش چگونه است، چقدرش بازیه، چقدرش درده، چقدرش ترسه، چقدرش در حقیقت گرفتن توجهه. اینا یه مقدار کار یه روانشناس کودک است یا روانشناسی که با این مسائل آشناست، مثلا مادری که بهتر از زن باشه و بچه داشته که اون یه مقدار بیشتر و بهتر بدونه، ولی بدون اونا واقعا الان جوابی، یعنی جوابم این است که شما چاره‌ای جز چک کردن دقیقش ندارید، برای که خاطرتون آسوده بشه مسئله نیست. به هر حال
یه سوال دیگه، الان گذاشتن این بچه
حتما اشتباه، هر جا
اصلا نمیمونه بده
سرکار خانم. خب اصلا شما که قبل از که سال که شما اصلا قرار نیست این بچه رو از خودتون جدا کنید، تمام شما آدمی که مریض جراحی قلبی کرده میرسید بینه سر کار میرسید
پدرش میگه درست میشه نهایت یک ما گریه میکنه،
پدر ایشون بسیار بسیار اشتباه میکنه.
بله
یعنی اصلا از این اشتباه هم ببینید، همینی که من امیدم اینه که از این افکار رشته باشید که غلطه که بچه رو به اینجا رسونید، چون اونا رو همه رو میشه درست کرد. این حرفا یعنی چی؟ به چی عادت میکنه؟ بندم به ماده مخدر عادت میکنم، به هر شب کتکم بزنن عادت میکنم. نه مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم
خدا نگه
شنگان رجمن با ما باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه گذاری آشنا خواهیم کرد.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
من ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی با 23 سال تجربه، مایلم با شما در مورد خرید آریوز و نوتس که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، مطلب مهمی را در میان بگذارم. داشتن ارتباط مستقیم با بانک ها و مورد تایید FDIC بودن یکی از اصول مهم موفقیت در سرمایه گذاری است. شرکت آمنی افتخار می کند که با ایجاد همکاری مستقیم با asset managerهای چندین بانک، این نوع کالا را با بهترین قیمت و شرایط در اختیار شما قرار می دهد. در نتیجه سود بالاتری از این ارتباط مستقیم نصیب شما می شود. قبل از اینکه این فرصت استثنایی را از دست بدهید، با من ناهید تهرانی با شماره تلفن 310-575-48-53 تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که چندی قبل کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست داشتم که مطلب ناتمام موند و قرار شد 2-3 ساعت دیگری به این مطالب اضافه بشه. این برنامه روز دوشنبه 19 اپریل از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار خواهد شد. دوستانی که در اون جلسه قبلی بودن ورود براشون آزاد است و رایگان، ولی دوستانی که بخوان برای اولین بار به ما ملحق بشن که من خلاصه مطالب گذشته رو به اضافه مطالب تازه رو عرض خواهم کرد، ورودیه $20 خواهد داشت. دوشنبه 19 اپریل 7-10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که این جمعه به دلیل سفری که به انسنادهای مکزیک کروز که هست در خدمتتون نخواهم بود و ساعت 3-4 و 4-5 دو برنامه خوب تقدیم حضورتون خواهد شد. و سوم اینکه اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو یا که فقط از آن من هست، مثل پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که 65 ساعت هست و افسردگی و استراب و خشم که روی هم حدود 25 ساعت هست رو سفارش بدید، و یا 7 سمیناری که با همکاری استادان عزیز ارجمند برگزار شده: آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم و شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیمار. میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، و یا از مراکز ایرانی مانند کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و یا بلبوا اینترنشنال مارکت هم دریافت کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای هلاکویی من رشاد هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام.
سلام.
من حدود 30 سال سن دارم، تو ایران زندگی میکنم و تنها دارم زندگی میکنم. پدرم و مادرم آمریکا زندگی میکنن. یک مقدار دوستای متعددی خب تو ایران دارم که یکی از این دوستانم بعد از تقریبا 12 سال متوجه شدن که درگیر یک عشق خیلی شدیدی به من شده. ایشون خیلی دردسر برای من ایجاد کرده.
سب کنید. اولا ایشون چند سالشونه؟
ایشون همسن من هست.
اون وقت بعد از 12 سال، در طول 12 سال، 12 سال بعد از آشنایی، چون برای من یه ذره مبهمه. شما ایشون رو 12 سال
ما دوستیم، ولی نه دوست پسرم، هیچ رابطه خاصی نداریم، دوستیم فقط.
یعنی چه جوری آخه دوستی؟ از کجا دوستید؟ با هم کجا میرید؟ کجا میرید؟
ما قبلا همکار بودیم، الان مثلا یک گروهی از دوستان هستن که ما همیشه با هم معاشرت میکنیم، ایشون هم در این گروه هستن.
مثلا هفته یه دفعه هم دیگه میبینین، ماهی یه دفعه، چه جوری؟
قبل از اینکه من بدونم که ایشون این احساس رو دارن، ما تقریبا مثلا ماهی 3-4 بار همدیگر میدیدیم، ولی بعد از اون من هی ترجیح دادم که این رابطه رو کمتر کنم.
خب حالا نصب کنید، آیا ایشون رو هیچ وقت با دختر خانم یا متوجه یا علاقمند به کسی دیدید؟
هرگز.
آیا شما در این مدت 12 سال شما رو ایشون با کسی دیده؟
بله.
بنابراین آدمای مختلفی در این رابطه بودن و ایشون خبر داشته که شما مثلا دوست دختر کسی هستید. اوکی، خب بعد حالا چی شده دفعه ایشون؟
من چند وقت پیش متوجه شدم که ایشون پرینت تلفن من رو چک میکنن و یه کسی دم خونه من هست که مداوما رفت آمده من رو کنترل میکنه. من با ایشون صحبت کردم، اول که گفتش که نه اینجوری نیست، و بعد دیگه مجبور شد بگه که نه هست. من اول ازش خواهش کردم، گفتم که
ببخشید من یه چیز بفهم، دم در خونه شما کسی بود؟ خود شما یه کسی رو گذاشته بود؟
اول خودشون کنترل میکردم، بعد کسی رو اصلا پول داده بود یک آدمی کنترل میکرد منو.
خب
بعد تصمیم گرفتم که با صحبت بکنم، و وقتی که صحبت کردم دیگه اون موقع ایشون اعتراف کرد که چند ساله که درگیر این رابطه هست با من و الان حالا داره به من میگه. و من برش توضیح دادم که ما هیچ فرش مشترکی نداریم، ما فقط دو تا دوست بودیم و هیچ چیزی از لازم از طرف من نسبت به ایشون نیست. منتها ایشون ول نمی‌کنه.
لازم من یه سوالی بکنم، چرا ایشون به شما قبلا نگفته بود؟
برای اینکه همیشه خب فکر می‌کرده که من جوابم نه.
چرا؟ چه تفاوتی شما با هم دارید که به درد هم نمی‌خورید؟
ایشون من یه دختری هم که خیلی سرزنده و شادم، خیلی اهل معاشرت هستم و ایشون ندارن این چیزا رو. خب قبلا هم منو مثلا با یک آقای دیگه دیده بودن، من خب چون همیشه دوستان بودن، همیشه در جریان ارتباطات من بودن، ایشون به این دلیل به من نگفتن. من فکر میکنم اطمینان نسبت به خودش نداشته هیچ وقت که بخواد اینو بگه.
ایشون چی کار هستن؟ چی خوندن؟ چه میکنن؟
ایشون کار آزاد دارن الان، تحصیلاتشون توی سوئیس بوده، منیجینگ خونه، یعنی نمیدونم دقیقا چه خونه، الان کامل نمیدونم.
آخه ایشون که 18 سالگی با شما آشنا شدن؟ تحصیلات؟
بله، از دوران مدرسهشون در سوئیس زندگی کردن.
آخه در دوران مدرسه کردن، تحصیلات مدیریت بدن؟
ایران که اومدن مدیریت خوندن، مدیریت بازرگانی اگر اشتباه نکنم.
مرسی. وضعیت مالی و ایناشون چطور؟
بسیار عالی.
چقدر رفتار غیر عادی در زمینهای دیگه دارن؟ یعنی فرض کنید اصلا عشق شما و کارهایی که با شما کردن به کنار، ای از 10 نفر از اون دوستان بپرسید ایشون رو توصیف کنن، هیچ عیبی، ایرادی، کاری افراطی، تفریطی، عجیب و غریب از ایشون سر زده؟ از لباس آرایش؟
نه، همه فقط میگن که خیلی آدم خوبیه، خیلی همیشه کمک میکنه به همه، برای کسی آزاری نداره، ولی برای من آزار داره، یعنی برای بقیه آدمایی که در ارتباطم بسیار آدم خوبیه.
نه، رفتار غیر عادی نداره. من راجع به آدم خوب حرف نمیزنم. ببین مثلا ممکنه صبر کنید. ممکنه برگردن میگن لباساش عجیب غریب. ممکنه بگن مشروب اصلا نمیخوره یا کم میخوره. ممکنه بگن که مثلا همیشه دیره یا همیشه سر وقته. هر چیز غیر عادی درباره ایشون. چون من میخوام ببینم چه شه ایشون. با شما هی نری سراغ خودتون. ایشون رو دیگران اگه بخوان توصیف کنن چه چیز غیر عادی در ایشون میبینن؟
من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همیشه آدم ها از محبت زیادی این آدم شکایت میکردن، میگفتن انقدر محبت میکنه که آدم احساس خفگی میکنه. این مشکل من هم داشتم باشون.
خب محبت نیست، فضولی و دخالت و کنترل.
بله بله، دقیقا دخالت.
خب
حالا
شما که الان ایران نیستید، اینجا هستید؟
بله، من الان 1 ماه اومدم اینجا و برمیگردم، چون کلا ایران زندگی میکنم.
شما ازدواجم که نکردی؟
نه خیلی، من ازدواج نکردم.
اوکی، خب
بعد این کارای ایشون دیگه در این حد شده که میگم خب کنترل خیلی شدید روی خونه است و من هر چقدر باهاشون صحبت میکنم به جایی نمیرسه. یعنی یه بار اومد گفتش که من نمیدونم باید چی کار بکنم، تو کمکم کن. و من واقعا نمیدونم چه کمکی میتونم بهش بکنم. تا چیزی که من براش توضیح دادم این بوده که من نمیتونم، من اون آدمی که من میخوام تو نیستی و کلان حالا زندگی خودت هم میتونی داشته باشی. ولی هر روز بدتر میشه، یعنی کنترلای این آدم رو من خیلی داره زیاد میشه، به حدی که من اصلا صداشو میشنوم یا به هر دلیلی که زنگ میزنه به من کاملا عصبی میکنه و هیچ جوری از این رابطه خارج نمیشه. یعنی اگه از در بیرونش میکنم از دیوار میاد تو. برای من نمیدونم با این آدم باید چی کار بکنم، برای که واقعا همه زندگی منو تحت شعاع قرار داده.
بله. نه ببینید عزیز، اولا ایشون بیماره.
بله.
یعنی یه نوع بیمار است و حالا چه نوع؟ 3-4 نوع احتمال بیماری. دوم، نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام نگرانتون کنم، میتونه خطرناک بشه.
آقای دکتر، در این حد بود که آخرین باری که من دیگه با التماس از این خواهش کردم که اجازه بده من به عنوان یک آدم زندگی ما بکنم، برگشت گفتش که من به تو کاری ندارم، به اون آدمی کار دارم که میاد توی زندگی. و من واقعا احساس خطر کردم از اینجا.
نه بله، نه میخوام اینو بدونی. یعنی این تیپ، حالا این جمله که مثلا شما گفتید اینو وارد یک کاتگوری دیگه میکنه و بنابراین میتونه خطرناک باشه. و سوم، حرفی که میتونید بزنید که شاید کمک باشه، مثلا اگر خانوادهش رسید بره دکتر، یعنی یه روان پزشک میخواد نه روان شناس، برای که دارو میخواد.
این کارم کردم نمیره، به هیچ وجه حاضر نیست قبول بکنه.
و بنابراین چهارمینش این است که گرچه میتونه بیشتر خطرساز باشه، شما مجبور هستید از کمک از اداره پلیس کمک بگیرید.
متاسفانه تو ایران خیلی این امکان برای من وجود نداره. یعنی من دلیلم که با شما صحبت کردم اینه که من خودم تنها کسی هستم که حواسم به گوش ایشون میره و خواستم ببینم که من خودم شخصا میتونم کاری بکنم.
چقدر شما میتونید به میزانی که با ایشون یا موافقت کنید یا مخالفت کنید ایشون رو بیشتر گرفتار خودتون میکنید؟ شما حرف زدنتون با ایشون رو بیشتر، بلکه از حرفای شما یه آدم بیماری چیز دیگه در میاره. جنگیدن شما برای ایشون یه تحریک و هیجان. خوب مهربون شدن شما برای ایشون یه امید است و رابطه. همه چیز شما غلط. یعنی هر نوع ارتباطی با این آدم، چه مثبت چه منفی، چه خوب و بد، همیشه مضر است و خطرناک. یعنی اصلا شما کاری نیستید عزیز. یعنی ایشون خب حالا خانواده و فامیلشون چقدر میشناسید؟
خانواده‌اش ایران زندگی نمی‌کنه. من حتی تلفن کردم، پیدا کردم تلفن مادرشون رو و صحبت کردم با ایشون و گفتش که من این همیشه همینجوری بوده، اولین آدمی هستی که تو زندگیش اومدی و هیچ کمکی به من نکردم، به خصوص که مادرش هم مریضه و من نتونستم خیلی حال جریان براش بازو کنم.
چه جور مریضی؟
سرطان دارن.
نه سابقه خانوادگی شما باید به دست بیارید عزیز. یعنی یه جوری اطلاعات بگیر. ببینید برای پروتکشن و حمایت،
ببینید سابقه خانوادگی که ایشون مثلا پدرشون آدمی بودن که خیلی روابط زیادی با خانم ها داشتم، ولی در مورد ایشون کاملا برعکس.
نه نه اون ارتباط نداره به اون. اون مهم نیست. اون میتونه ایشون وقتی فکر کنه پدرش خیانت میکنه اصلا مسئلهش دقیقا همین باشه.
آخه میگم من آقای دکتر با اینکه من برایشون توضیح میدم که ما هیچ رابطه و هیچ نسبتی با هم نداریم.
شما گوش نمیدید، اصلا فرقی نمیکنه. شما میتونید به زبون فارسی برای یه چینی حرف بزنید قانعش کنید؟ نه اصلا زبون شما رو نمیفهم عزیز. ببینید ایشون مثلا میتونه به دلیل خیانتهای مکرر پدر، در حالی که هیچ وقت نمیخواد کسی مال او باشه، دیگران رو در زنجیر نگه داره. یعنی مثلا شما رو بدزده برای تو زیر زمین نگه داره. کاری که
با من کار مشابه میکنه
واقعا. خب ببینید، یعنی میخوام به شما بگم اون رایی که شما دارید میرید اصلا رایی نیست که جواب بده، و به همین جهت هست که شما جز از طریق یک مقدار دانستن اطلاع، چون ایشون میتونه بیماریاشو فهمید، یعنی اگر یه گزارش کمی دقیق تری از حرفایی که میزنه، حتی یه مقدار حرفاشو ضبط کنید که بتونید بذارید یه روانشناس بشنوه خط استدلالیش چگونگی تجزیه و تحلیلش، گرایشاش، بیماریاشو میتونه نشون بده، و بعدم ناچار باید با کمک یه روانشناس و ایجاد یه رابطه‌ای که تو ایران میشه داشت، یه ذره پلیس رو در این در جریان بذارید. برخی از اوقات مفیده، برخی از اوقات نه. و ذرم میخواد به این توجه داشته باشید که شما با حرف و بحث و گفته و فایده، حتی شما یه حرفی بزنید قانع بشه، درست واکنشاش بعدن تنده، برای که شما با یه کسی روبرو هستید که اصلا موضوع رو یه جور دیگه در ذهنش میاره و میبره. و خطرناکن این آدما، اینا دنیای ذهنی و خیالی خاصی دارن، تو اونجا زندگی میکنن. بعدم مثلا ممکنه از طریق آگاهی از خانواده دست متوجه بشید بیماری های خاصی تو خانواده است، اون بیماری ها برخی از اوقات کمک میکنه به این تشخیص. بعدم ممکنه مثلا این دفعه دایی یا عموی او رو بتونید صحبت کنید، اونا یه راهی پیدا کنن، چون بدون کمک دارویی همچه آدمایی رو نمیشه اداره کرد.
متاسفانه من با هر کدوم از اقوامش که زنگ زدم، چون میگم خیلی من احساس خطر کردم در زمینه این آقا، با هر کدوم از اقوامش که صحبت میکنم متاسفانه همه رو قطع رابطن یا هیچ کس اطلاعاتی به من نمیده.
بذارید من چون متاسفانه با آخر وقت رسیدم، نمیخوام اذیتتون کنم، یه ذره اوضاع بیخ پیدا کنه شما باید به مدتی اونجا نباشید. یعنی یه ذره نگاه کنید ببینید آیا واقعا مجبورید بمونید که ایشون تو دنیای خیالیش کار دستتون بده یا نه.
نیست
آقا، خیلی
متشکرم.
شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی دادگاه با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانی.
درسته همه دوست دارم پوستشون لطیف بشه و مراکز